سلام، جادی هم اولین روز 1405 و ادامه میدیم به خوندن کتاب برای پیروزی رو داریم میخونیم. این فصل بسیار جذابه به نظر من، ولی بسیار هم طولانیه. مرتبط این کتاب با شرایطی که تو ایران داریم تجربه میکنیم، از سانسور اینترنت در همه زندگیمون تا زندگی من. البته از یه جایش اینترنت تو ایران شروع شد. من بچه که بودم آرزو میکردم یه روزی بتونم اینترنت رو ببینم و فکر نمی‌کنم واقعا تکنولوژی انقدر سریع پیش بره، تا اینی که رسیدیم به اعتراضات دی، کشتارش، الان جنگ. خیلی چیزا شبیه این کتابه و داره شبیه تر میشه. این قسمت بسیار طولانیه، خودش میتونست یه ناولا باشه، رمان کوتاه باشه. در نتیجه حوصله کنین، خوراکتون رو بیارین، کفش دوتون رو بپوشین، تو ترافیک گیر کنین، چون یکی دو ساعتی با هم کار خواهیم داشت. کتاب برای پیروزی از کوری دکتروه، تو بخش دوم هستیم. کار سخت در بازی با بچه های مختلفی آشان شدیم که تو بازی پول در میارن و پول رو معمولا میدن به رئیساشون، حالا به شکل های مختلف. بعد یه سری بچه دیگه استخدام میشن در کافینت های هند، مالاینا، برای اینکه برن و اون بچه‌ها که دارن تو بازی پول در میارن و پول رو میدن به رئیس میفوشه به پولدارهای دیگر رو بکشن که بازی تعادلش به هم نخوره. یه بچه آمریکا عضو گروهی در چینه که با هم کمک میکنن به بازیکنایی که میخوان لول بگیرن و اینا، میان یه پولی بهشون میدن، میان باهاشون لول میگیرن، باسو باهاشون میکشن و این یارو لوتاشو برمیداره و اینجور چیزها. اون بچه آمریکایی فرار کرده از خانوادهش و مجبورش میکردن بره همش مدرسه و حالا پیچیده تر بود، فصل رو گوش کردین شاید. بچه های چین هم چون میخواستن از رئیسشون جدا بشن و پول بمونه تو جیب خودشون و دلیلی نداره پول بدن به رئیس، اعتصاب کردن و گفتن ما دیگه بازی نمی کنیم تا خودمون بتونیم پول در بیاریم. ماجرا اینه. مالا هم توی هند کارش این بوده که پول میگرفته از رئیسش و میرفته به اصطلاح این فارمرهای طلا رو، طلا فارمر یا هر اصطلاحی که داره رو میکشته، چون اینا به هر حال تعادل بازی رو به هم میزنن. هر بخش کتاب تقدیم میشه به یک گروه، معمولا کتابخونه. این صحنه رو تقدیم کرده به بوک اسمیت توی سان فرانسیسکو، فقط چند مغازه پایین تر از بن انجری، درست در فلان گوشه که واقعا بلدن مراسم نویسنده چطور باید برگزار بشه. میرفت اونجا، چیزهای شگفت انگیز میشین، کتابای خودش رو امضا میکرد و همه چیزها. ما هم به همین رسم کتاب رو هر بخش رو تقدیم کردیم به یکی به یاد این دوران. این قسمت رو به یاد صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داوودی براتون میخونم که دیروز پریروز اعدام شدن. اعدام چیزیه که در جهان تقریبا داره از بین میره. کشورهای معدودی اعدام میکنن، کشورهای خیلی 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 کمی بیشتر از 10-15 نفر در سال رو اعدام میکنن و ایران از نظر جمعیتی فکر میکنم در صدر جهان ایستاده. حتی اگه فکر میکنین اینی که حکومت حق داشته باشه کسایی که برن درش نامناسبن رو بگیره بکشه، یه لحظه اینجوری بهش فکر کنیم و ببینیم چقدر عجیبه. حکومت به این نتیجه میرسه که چون من حاکمم، من میتونم قانونی درست کنم و تشخیص بدم که یک سری از آدم‌ها رو باید تناب دور گردنشون گره بزنیم، انقدر بکشیم تا خفه بشن. یه لحظه فکر کنین چقدر عجیبه. یعنی وقتی بهش عادت میکنین عادی میشه، ولی یه لحظه از بیرون بهش نگاه کنین میفهمین چقدر عجیبه. این یه اصطلاح جامعه شناسیه، میگن اپوخه کردن. شما چیزها رو بذارین در یه پرانتز، بیاین از بیرون نگاهش کنین به عنوان چیزی که توش نیستین و میفهمین یو این چی بود، واقعا ما بهش عادت کرده بودیم. خلاصه تقدیم میکنیم به این سه نفر که اعدام شدن، مستقل از اینکه کی چی کار کرده و بقیه چیزها. حکومت حق نداره کسی رو خفه کنه بکشه، لیترالی. مستقل از این آدم ها حق دارن هیئت منصفه داشته باشن، دادگاه برن، شواهد بررسی بشه. اگر حتی در حکومت هایی که هنوز آدم هایی رو قبول میکنن باید بکشن، شاید سالها پروسه ادامه پیدا میکنه، چون یه چیز غیر قابل بازگشته. اینکه شما یک نفر رو بگیرین دو ماه بعد اعدامش کرده باشین، یه چیزیش خیلی دیگه معلوم. به امید بودن عدالت در این کشور و به امید اینکه هیچ کسی در کشور حق نداشته باشه کسایی که نمیخواد رو همینجوری بکشه. فصل 15، کار سخت در بازی. متاسفم که با رنج شروع شد، ولی کتاب هم کم رنج نیست، ولی مثل زندگی ما پر امید. یاسمین دیگر مالا را نمیدید. اگر عضو دسته نبودی، ژنرال روبوت والا دلش نمیخواست با تو حرف بزنه. و یاسمین هم دلش نمیخواست عضو آن دسته باشد. یادتون باشه جنرال روبوت والا اسم مالا بود که توی کافینت کوچیکی تو هند بچه های دیگر جمع کرده بود و یه ارتش خیلی قوی تشکیل داده بود که میرفتن کسانی که رئیساشون دوست نداشتن رو میکشتن، که ممکن بود فارمرای دیگه باشن، ممکن بود بازیکنای دیگه باشن یا هر چیزی. خواهر بزرگ نور با او هم ملاقات کرده بود. من بعضی موقع میگم نور، اسم درستش نوره. یاسمینم تلفظ احتمالاً درسته، چیزی که ما میگیم یاسمین، یعنی درست به معنی این کتاب انگلیسی احتمالاً همونه، یاسمین یا جاسمین یا حالا یاسمین هم احتمالاً میتونه. خواهر بزرگ نور با او هم ملاقات کرده بود، با یاسمین. حرفهای آن زن منطقی بود. آنها همه کار را میکردند و تقریباً هیچ سهمی از پول را به دست نمی آوردند. فقط در بازی‌ها هم نبود. پدر و مادرش همه عمرشان برای دیگران جان کنده بودند و آن دیگران هی پولدارتر و پولدارتر شده بودند و خودشان در داراوی مانده بودند، شهر حاشیه‌ای بمبئی. خواهر بزرگ نور اگه یادتون باشه، چون من رمان رو با فاصله میخونم، کسانی که الان دنبال میکنن که خیلی هم ازشون ممنونم و خیلی جذاب بود، از ایران ایمیل میگیرم که ادامه بده، ما خیلی سخت دنبال میکنیم و البته هر 15 قسمت در نتیجه آخر این هر 15 تا فایل صوتی رو میذارم براتون توی کانال تلگرام ورلاگ جادی، یا نمیدونم اسمش چیه، ولی الان پیداش میکنین و هر جایی هر شکلی هر کسی هر جوری دوست داشتین میتونین بدینش، مال دیدنه. من سعی میکنم توشون هم تبلیغا رو خیلی کم کنم که آدمایی که با سختی گوش میدن یا حالا در این وضعیت روحی خارجی هم به راحتی گوش میدن، تو وضعیت روحی سخت تکنیکالی راحت گوش میدن، تبلیغ زیاد نبینن. آره، خواهر بزرگ نور یه سیستم داشتش که تعیین می‌کرد یه اتحادیه‌ای از بازیکن‌های کامپیوتری تشکیل بده و میومد تو بازی با اینا حرف می‌زد. درست بود که آقای بانرجی به ارتش مالا بیشتر از هر کودک زاغنشین پول می‌داد و درست بود که بابت بازی کردن پول می‌گرفتند و این در ابتدا مثل معجزه به نظر رسیده بود. اما هرچه یاسمین بیشتر به آن فکر می‌کرد، آن معجزه کم‌رنگ‌تر می‌شد. خواهر بزرگ نور در خود بازی عکس‌هایی نشانش داده بود از کارگرانی که آنها داشتند کارشان را مختل می‌کردند. بعضی در اندونزی بودند، بعضی در تایلند، بعضی در مالزی، بعضی در چین و خیلی‌هایشان هم در هند، در سریلانکا، در پاکستان، در بنگلادش بودند، همان جایی که پدر مادرش از آن آمده بودند. شبیه خود او بودند، شبیه دوستانش بودند و آنها هم فقط داشتند سعی می‌کردند پولی در بیاورند. آنها هم فقط می‌خواستند به خانواده‌شان کمک کنند، همانطور که ارتش مالا میخواست. خواهر بزرگ نور به او گفته بود لازم نیست برای زنده ماندن به کارگرهای دیگر آسیب بزنیم. میتوانیم همه با هم پیشرفت کنیم. روز پشت روز یاسمین پیش از آن که جلسه ارتش شروع شود یواشکی میرفت اینترنت کافه خانم دیبندو. همان کافه قبلی، بلکه مغازه اینترنت جدید کمی پایین تر از جاده، نزدیک تعاونی زنهای پاپادام پس. یادتون باشه مالا با بچه یا خواهرزاده خانم دیبندو دعوا شد و رفتن یک کافه دیگه اینجا مونده بود. آنجا با خواهر بزرگ نور چت میکرد و به حرفایش گوش میداد و تصور میکرد که دنیا چطور میتواند باشد. او هرگز با هیچ کس دیگری در ارتش درباره این موضوع حرف نزده بود. تا جایی که بقیه میدانستند او دست راست وفادار مالا بود، محکم و قابل اعتماد. وظیفه‌اش حفظ نظم در صفوف بود، یعنی اینکه نگذارد پسرها زیادی با هم درگیر شوند و نگذارد دخترها با پچ‌پچ‌های سمی و شایعه‌های درگوشی به جان هم بیفتند. برای آنها او جنگجوی سختگیر و هراس‌انگیز بود، کسی که در نبرد باید بی‌چون و چرا از او اطاعت می‌کردند. نمی‌توانست برود سراغشان و بگوید تا حالا به این فکر کردیم به جای جنگیدن با کارگرها به نفعشون بجنگیم؟ هر چقدر هم که خواهر بزرگ نور دوست داشت این کار را بکند، او نمیتوانست. یاسمین به حرفت گوش میدن، له دوستت دارن، بهت نگاه میکنن، خودت اینو میگفتی. این له توی یه سری کشورهای شرق دور آسیا از جمله مالزی یه چیزه که تا همه چی میتونیم بگین، مثل دو تو آمریکایی که میگین I will go there دو، اینجا میتونیم بگین I will go there له. هندی او لهجه عجیب داشت و لابلایش واژه های انگلیسی و چینی میریخت، اما در داراوی لهجه های عجیب کم نبود، گویش ها و زبان های از سراسر هند. آخر سر پذیرفت این کار را بکند، البته نه اینکه با سرباز ها حرف بزند، بلکه با مالا حرف بزند. مالایی که از وقتی یاسمین او را دیده بود که با برادر کوچکش داشت یک کیسه بزرگ برنج را از مغازه آقای بهات تا خانه می برد گم و ترسان در کوچه‌های داراوی دوستش بود. از آن روز به بعد او و مالا از هم جدا نشده بودند و یاسمین همیشه می توانست هر چیزی را به او بگوید. گفت: صبح بخیر جنرال. و با مالا که با یک دبه آب در هر دست داشت به سمت شیر آب عمومی می رفت هم قدم شد. یکی از دبه ها را از دست او گرفت و دست آزاد شدهش را فشاری خواهرانه داد. مالا به او لبخند زد و دستش را فشرد. آن لبخند لبخند مالای قدیمی بود. مالایی که پیش از زاده شدن جنرال روبوتوالا وجود داشت. گفت: صبح بخیر سوتوان. مالا وقتی لبخند میزد زیبا میشد. چشمهای جدیش پر از شیطنت میشد و دندانهای کوچک و چهارگوشش کاملا پیدا بود. دندون چهارگوشش؟ سکوئر؟ باید نگم انگلیسیش چیه؟ وقتی اینطور لبخند میزد یاسمین حس میکرد خواهری دارد. دقت کنید این دفعه ادیت هم خیلی دقیق‌تر براتون کردم که قابل خوندن تر بشه. در صف شیر آب با صدای آهسته از خانواده‌هایشان حرف زدند و گپ زدند. مادر مالا در کارخانه آقای بهات با مردی آشنا شده بود که پدر و مادرش یک نسل پیشتر به بمبئی آمده بودند، اما از همان روستای آنها. او با قصه های زندگی روستا بزرگ شده بود و می توانست تمام روز به حرف‌های آماجی مالا درباره آن سرزمین موعود گوش بدهد. مردی آرام بود با خنده‌ای بلند و مالا تاییدش می‌کرد. نانی یاسمین یعنی مادر بزرگش با یک دلال ازدواج در لندن در تماس بود و تهدید کرده بود برای یاسمین در آنجا شوهر پیدا می کند. هرچند پدر و مادرش زیر بار نمی رفتند. وقتی آب را گرفتند یاسمین کمک کرد تا آن را از ساختمان ساختمان مالا ببرند. داشته میگم این تهدید اینجا خیلی کلمه دقیقی نیست. وقتی آب را گرفتند یاسمین کمک کرد تا آن را تا ساختمان مالا ببرند. اما پیش از رسیدن او را در سایه ناودان شیبداری متوقف کرد که کارگرها از آن برای انداختن بسته های مقوای کارخانه طبقه دوم به پایین برای باربرهای روی زمین استفاده میکردند. کارخانه هنوز شروع به کار نکرده و آنجا فعلا ساکت بود. یاسمین گفت: خواهر بزرگ نور از من خواست با تو حرف بزنم مالا. بدن مالا خشک شد. لبخندش محو شد. دیگر مثل دو خواهر حرف نمی زدند. آن نگاه سخت، همان نگاه جنرال روبوتوالا در چشمهایش برگشته بود. گفت: چی بهت گفت؟ فکر میکنم همون چیزی که به تو گفت. اینکه آدمهایی که با اونا می جنگیم اونو هم کارگرن مثل ما، بچن مثل ما. اینکه میشه بدون آسیب زدن به دیگران زندگی کرد. اینکه میتونیم با اونا، با کارگرای همه جا کار کنیم. مالا دستش را بالا گرفت. همان فرمان سکوت جنرال در اتاق جنگ. شنیدم. خب که چی؟ تو فکر میکنی حق با اونه؟ میخوای همه چیزو ول کنیم برگردیم به قبل؟ برگردیم مدرسه؟ برگردیم کار؟ برگردیم به بیپولی، بیغذایی، به ترس دائمیمون؟ یاسمین یادش نمیامد همیشه ترسیده باشد و مدرسه هم آنقدرها بد نبود. نه؟ با آشتی جویانه ترین لحنش گفت: مالا، فقط میخواستم اینو با خودت در میون بذارم. تو ما رو نجات دادی. همه ی مایی که تو ارتشت هستیم، ما رو از فلاکت بیرون کشیدی، به پول و کار رسوندی. اما ما برای آقای بانرجی و رئیس‌هاش کار میکنیم. پدر و مادرهامون هم برای رئیس‌هاشون کار میکنن و بچه‌هایی هم که تو اون بازی داریم باهاشون میجنگیم برای رئیس‌هاشون کار میکنن. من فقط فکر میکنم، نفس عمیقی کش. فکر میکنم من با کارگرها و چه اشتراک بیشتری دارم تا با رئیس‌ها. شاید اگه همه با هم جمع بشیم بتونیم از همشون سهم بهتری بگیریم. چشمهای مالا شعله کشید. میخوای رهبری ارتش رو بگیری، همینه؟ میخوای ما رو ببری دنبال مأموریتت که با همه دوست باشیم، با همه متحد بشیم، تا با آقای بانرجی و رئیس ها و آقای باهات صاحب کارخونه، آدمایی که صاحب بازی هم، میخوای با اونا بجنگیم؟ با چی میخوای بجنگی یاسمین کوچولو؟ میخوای کل دنیا رو به هم بریزی تا بالاخره برای همه عادلانه و مهربان بشه؟ یاسمین عقب رفت، اما نفسش را عمیق کرد و مستقیم به چشمهای هولناک جنرال نگاه کرد. مهربونی چه اشکالی داره مالا؟ زنده موندن بدون آسیب زدن به آدمهای دیگه چه چیز وحشتناکی داره؟ لب مالا از نفرت جمع شد. هنوز نفهمیدی یاسمین؟ هنوز متوجه نشدی ماجرای دنیا از چه قراره؟ به دور و برمون نگاه کن. دبه آبش را با خشم تکان داد و نزدیک بود پیرزنی را که با دبه های خودش از کنارش رد می شد بزند. نگاه کن، می دونی همه جای دنیا آدم هایی هستن که ماشین خوب دارن، غذای خوب می خورن، خدمتکار و کلفت دارن. می دونی آدم هایی هستن که توالت دارن یاسمین، آب لوله کشی، و هر کدومشون اتاق خواب خودشون رو دارن با تخت خوب برای خوابیدن. فکر می کنی اونها تختای خوب و خونه و ماشین خوبشون رو برای تو کنار میذارن؟ اگه نذارن از کجا قراره تو این چیزا رو به دست بیاری؟ چند تا تخت و ماشین تو دنیا هست؟ برای همه ما کافیه؟ تو این دنیا یاسمین اصلاً به اندازه کافی وجود نداره. یعنی قراره بازنده و برنده وجود داشته باشه، درست مثل هر بازی دیگه، و تو میتونی تصمیم بگیری میخوای برنده باشی یا بازنده. یاسمین چیزی زیر لب گفت. مالا فریاد زد: چی داری میگی دختر؟ بلندتر بگو بشنوم. فکر نمی کنم ماجرا اینطوری باشه. فکر می کنم میتونیم با آدمهای دیگه مهربون باشیم، اونو هم با ما مهربون باشن. فکر می کنم میتونیم مثل یه تیم، مثل یه ارتش کنار هم بیستیم، با هم دنیا رو جای بهتری بکنیم. مالا خندید اما خنده‌اش ساختگی بود. یاسمین فکر کرد دارد اشک‌ها را در چشم‌های دوستش می‌بیند. میدونی وقتی اینطوری رفتار میکنی میدونی چه اتفاقی میفته یاسمین؟ یه راه پیدا میکنن نابودت کنن، مجبورت میکنن حیوان بشی، چون اونها حیوانن، میخوان ببرن، و اگه دستتو سمتشون دراز کنی انگشتاتو قطع میکنن. برای زنده موندن باید حیوان بشی یاسمین. یاسمین سرش را تکان داد. اینطور نیست مالا، همسایه های ما اینجا حیوان نیستن، آدمن، آدمای خوبی هم هستن، هیچی نداریم، با این حال با هم همکاری میکنیم، به هم کمک میکنیم. باشه، شاید اینجا بتونی یه گروه کوچیک از دوستها درست کنی، آدمهایی که اگه بهت نارو بزنن فردا باید تو چشمت نگاه کنن. اما دنیا خیلی بزرگه. فکر میکنی دوستای خواهر بزرگ نور تو سنگاپور، تو چین، تو آمریکا، تو روسیه، اونو هم قبل از نابود کردن تو دوبار فکر میکنن؟ تو آفریقا، تو دستشو در هوا چرخاند. گوش کن، واقعا اینقدر به چینی‌ها و روس‌ها و بقیه اهمیت میدی؟ حاضرین نون از دهنت در بیاری بدی به اونا؟ برای یه مش خارجی که اگه آتیش گرفته باشی رو توف هم نمیندازن. یاسمین فکر میکرد دوستش را میشناسد، اما این حرفا هیچ شباهتی به مالای سابق نداشت. گفت: مالا، خارجی ها هستن که صاحب همه بازی هایین که ما داریم بازی میکنیم. خارجی بودنشون چه اهمیتی داره؟ همین که آدمن کافی نیست؟ تو خودت نبودی همیشه از سیستم مزخرف کاست عصبانی میشدی؟ میگفتی همه شایسته برابری هن؟ کاستون نظام لایه لایه سیستم حالا قدیمی هندوه که هنوزم تا حدودی فعاله، ولی از نظر قانونی نه، که آدما لایه های مختلف دارن، مثل سیستم های کاستی خیلی قدیم تو ایران هم داشتیم دیگه، که مثلا طبقه فلان اصلا به طبقه فلان نه فقط نمیتونن ازدواج کنن، که در یک لایه دیگه طبقه بالایی و طبقه پایینیه سایه اینم نباید بیفته رو این. مالا کلمه را مثل نفرین بیرون تف کرد. شایسته؟ کی به شایستگی اهمیت میده وقتی چیزی نصیبت نمیشه؟ شکمتو با شایستگی پر کن، روی تخت شایستگی بخواب، ببین چی گیرت میاد. پس ارتش تو یعنی هرچه بتونم برمیدارن، حتی اگه این به یکی دیگه آسیب بزنه. مالا صاف ایستاد. درسته، این ارتش منه یاسمین، ارتش من، و تو دیگه جزوش نیستی. یاسمین گفت: چون دیگه نه دوست هستم نه ستوانت. میفهمم جنرال مالا، جنرال روبوت مالا، میفهمم. اما ارتش تو برات همیشه دوام نمیاره. خواهر بودن ما شاید میآورد اگر براش یک کمی بیشتر ارزش قائل بودی. متاسفم که این تصمیم میگیری جنرال روبوت مالا، اما این تصمیم خودته، کارمای خودت هم خواهد بود. دبه آب را زمین گذاشت و چرخید و راه افتاد. پشتش را محکم نگه داشت، منتظر بود مالا بپرد روی پشتش و با او در گل و لای کشتی بگیرد، یا برود دنبالش بغلش کند و از او بخشش بخواهد. به پیچ بعدی رسید، یک گذرگاه باریک میان کارخانه های بازیافت پلاستیک. وانمود کرد دارد از روی شانهش نگاه میکند تا مثلا از کنار دو بزی که پیرمردی تامیلی میبردشان رد شود. مالا راست مثل یک سرباز ایستاده بود و چشمهایش را به او دوخت. برای لحظه یاسمین را میخکوب کرد، آنقدر که واقعا مجبور شد دور بوزها جا خالی بدن. وقتی یک بار دیگر پشت سرش را نگاه کرد، ژنرال داشت میرفت و بازوهای لاغرش زیر وزن دبه های آب کش آمده بود. ها هر بزرگ نور به او گفت باید درک نشون بده. زن گفت اون هنوز دوست توه. صدایش از ربات غول‌پیکری می آمد که نگهبان گروهی از تلا فارمر وبلی بود. وبلیا اگه یادتون باشه اسم این اتحادیه بود. IWWW و وبلی گروهی بودن که در گذشته در واقع اتحادیه رو پیش می بردن. زن گفت اون هنوز دوست توه. صدایش از ربات غول‌پیکری می آمد که نگهبان گروهی تلا فارمر وبلی بود که با حوصله به یک زاغه اسلحه قدیمی یورش می بردن، زامبی ها را پاکسازی می کردند و پول و اسلحه هایی را که هر بار از دانجن می افتاد جمع می کرد. و ادامه داد شاید خودش ندونه اما اون هم طرف کارگر هاست. طرف دیگه یعنی طرف رئیس ها از اون استفاده می کنن. اما هیچ وقت راهش نمی دن به اردوگاه خودشون. بهترین چیزی که میتونه امید داشته باشه اینه که حیوان خونگی عزیزشون باشه، یه تیکه عضله اجاره با ارزش. ولی فکر نمی کنم برای همیشه به این وضع راضی بمونه، نه؟ اما این دلگرمی چندانی نبود. در یک صبح یاسمین هم بهترین دوستش رو از دست داده بود و هم کارش رو. دوباره رفت مدرسه اما در 6 ماهی که دور بود از درس عقب افتاده بود و حالا معلم میخواست 1 سال نگهش داره و بنشاندش کنار بچه های کلاس 4 که برایش خجالت آور بود. همیشه شاگرد خوبی بود و اینکه کنار بچه های کوچکتر بنشیند آزارش میداد. بدتر هم اینکه برای سنش قد بلند بود و از همهشان بالاتر میزد. کم کم مدرسه رفتنش را هم قطع کرد. طبیعی بود که پدر مادرش عصبانی شوند، اما وقتی یاسمین به ارتش پیوسته بود هم همینطور بودند و پدرش 10 روز تمام او را کتک زده بود، در حالی که او حاضر نشده بود گریه کند، حاضر نشده بود بگذارد اراده اش شکسته شود. در آخر سرسختیش آنها را نرم کرده بود و البته پولی که به خانه می آورد. یاسمین از پس پدر مادرش بر می آمد. اینترنت کافه خانم دیبیندو حالا که ارتش از آنجا رفته بود فضای غمگین داشت. مالا این جابجایی را به آقای بانرجی تحمیل کرده بود و پیروزیش را نمایش بزرگی از قدرت خودش حساب کرده بود. اما یاسمین فکر میکرد اگر خانم دیبندو آنقدر مشتاق خلاص شدن از شر ارتش نبود مالا هرگز در آن بحث برنده نمیشد. با این حال یاسمین شک داشت خانم دیبندو تأثیری را که رفتن ارتش بر مغازه کوچکش میگذاشت پیش بینی کرده باشد. به محض آنکه ارتش رفت همه بچهای داراوی با آنها کوچ کردند. دیگر هیچ کس به جز آدمهای بالای 30 سال پا به کافه نمیگذاشت. هیچ کس جز یاسمین که حالا تمام روز آنجا می نشست و برای کارگرها می جنگی. جاسباب به او گفته بود تو توی این خیلی خوبی. او دست راست خواهر بزرگ نور بود و هندیش افتضاح. بنابراین با انگلیسی شکستهی که هر دویشان به زور می فهمیدن با هم کنار می آمد. با این همه سبک بازی جاسباب تهاجمی و در مرز بی احتیاطی بود. مطلقاً بی باک. و وقتی بازی میکرد فریادهای جنگی ترسناکی به تامیلی و چینی میکشید که موهای دست یاسمین را سیخ میکرد و همزمان به خندهش میانداخت. از اینجا جاسباب دوست داشت یاسمین را مسئول استراتژی کند، در حالی که خودش لشکرهای مدافعانی را که از سراسر جهان هدایت میکرد که در آن طرف نبرد از کارگرها در برابر آدمهای مثل مالا دفاع میکردند کنترل کند. یاسمین گفت مرسی و یک دسته کوچک را فرستاد تا به جناح چپ واحدی 20 تایی از ماشین‌های جنگی زنگ‌زده‌ای حمله فریب بدن که مسلسل و نارنجک به بدنه‌شان پیچ شده بود. این روزها بیشتر مدمکس، اوتو دوئل و سیویلیزیشن بازی می‌کرد. مدمکس رو اگه فیلماشو دیده باشین یه سری ماشینن تو صحرا راه میرن با هم می‌جنگن. تا آدمن ولی خب پشتشون ماشینه، صحنه‌های اون شکلیش اینه. و از زامبی مکا و بازی‌های دیگر که مالا و ارتشش در آن سلطه داشتند دوری می‌کرد. اوتو دوئل حالا خیلی بزرگ شده بود و حتی به یک برنامه تلویزیونی واقع‌نما وصل بود که در آن سفیدپوست‌های خلوز در بیابان‌های استرالیا با ماشین‌های مرگباری درست مثل همان‌هایی که در بازی بودند با هم می‌جنگیدند. ارتش روبرو گول حمله فریب را خورد و با قوسی بزرگ پیچید تا سلاح‌های جلویی‌اش را رو به موتورهای تند و تیز دیدبانی یاسمین بگیرد که حتماً تومه آسانی به نظر می‌رسیدند. این موتورسیکلت‌های سبک اسلحه و زره درست و حسابی حمله می‌کردند و هر راننده فقط چند سلاح دستی داشت. بیشتر یوزی هایی با شلیک رگباری که گلوله های فولادی را به سیستم زرهی دشمن می پاشیدند. دشمن هم با مسلسل های سپایه و نارنجک جواب می داد. اما آنطور که پیچیدند افتادند توی دو ردیف مین که یاسمین از ابتدای نبرد یواشکی کار گذاشته. ماشین ها به هم خوردند و از کنترل خارج شدند و همان وقت سواران جاسباب از چپ یورش آوردند و واگن نبرد باشکوهشان را از سمت راست وارد کرد. یک آروی دو طبقه کند و سنگین با زرهی سلایه، شکافهایی برای شعله افکن و سلاح‌های خودکار بالستیک که بیشتر گلوله‌های اورانیوم ضعیف شده شلیک می‌کرد و ماشین‌های دشمن را مثل کرم می‌برد. از آن بتل واگن می‌شد جلو زد، اما دشمن جایی برای فرار نداشت و چند دقیقه بعد فقط آتش‌های بنزینی و بدن‌های تکه تکه شده از آنها مانده بود. یاسمین زوم آوت کرد و سه چرخه فرماندهیش را دور یک تپه شنی چرخان تا برسد به جایی که گروه کار هنوز داشت بیوقفه کار می‌کرد. همان کار خودش را، حفاری شهر مدفون پر از جهش یافته های وحشی و برداشت انبارهای مهمات و گنجینه های هنریش برای دهمین بار در همان روز. یاسمین واقعا نمیتوانست با آنها حرف بزند. از جایی در چین به نام فوجیان آمده بودند و حسابی هم سرشان شلوغ بود. رئیسشان را رها کرده بودند و یک تعاونی کارگری ساخته بودند که درآمد را به طور مساوی تقسیم میکرد. اما برای خرید کامپیوترهایی که این کار را ممکن میکرد مجبور شده بودند بدهی سنگینی بالا بیاورند و از چیزی که یاسمین فهمیده بود اگر قسطی را از دست میدادند خانواده هایشان ممکن بود زخمی شوند یا حتی کشته، چون پول را از گانگسترها قرض کرده بودند. داستان دارم من وصل میشن. اینا اون گروهی هستند که ما تو چین میشناختیم. خوب بود اگر به منبع پول بهتری دسترسی داشتند، اما قطعا قرار نبود آن منبع یاسمین باشد. پول ارتشیش چند هفته بعد از جدا شدن از مالا تمام شده بود. هرچند IWWW کمی پول میداد تا از مغازه های اتحادیه محافظت کند، اما چیز قابل توجهی نمیشد، به خصوص در مقیاس با پولی که آقای بانرجی به این طرف و آن طرف میپاشید. حداقل برای زنده ماندن در حال آسیب زدن به فقرهای دیگر نبود. لات هایی که همین الان نابودشان کرده بود با وجود باختشان باز هم پولشان را میگرفتند. اینجا لات رو منفی استفاده کرده، ما تو که بودیم لات مثبت بود، حتی دعا این بود که لات بمیری. بله، یا مثلا غذا رو که میدادن، خب یه غذای خیلی داغون کم نابودی بود، ولی شما میتونستیم به قیمت 10 برابر، حالا بعدن که از اوین خلاص شده بودیم اومده بودیم توی فشافویه که زندان واقعی تریه، یه پنجره بود که بهش میگفتن فروشگاه. شما اگه توی صفحه عجیبی وای میستادین، نوبت میگرفتین، پارتی بازی میکردین، میتونستین 3 دقیقه از فروشگاه چیزی بخرین به 5 برابر هر چیزی قیمت، که خب برای چیزی مثل آب لازم بود. ولی اونجا آدم‌ها سالاد چیز می‌خریدن، چی میگن، سس مایونز. بعد اون روزی که بهمون سیب زمینی میدادن، سیب زمینی رو له می‌کردن، مایونز هم می‌زدن به عنوان یه دونه غذای لاتی می‌خوردن. درنچه اینا لات مثبت، اینجا لات منفی استفاده شده. حداقل برای زنده ماندن در حال آسیب زدن به فقرهای دیگر نبود. لات هایی که همین الان نابودشان کرده بود با وجود باختشان باز هم پولشان را می گرفتن. باید قبول میکرد. این باحال بود. یه هیجان واقعی در خوب بازی کردن، در اینکه یک لشکر آدم را به دنبال خودت بکشی تا با هم همکاری کنند و تبدیل شوند به سلاحی توقف ناپذیر. هیجان داشت این کار. بعد ناگهان جاسباب غیبش زد. حتی یک جی تی جی تایپی عجولانه هم نفرستاد. جی تی جی گات تو گو تو گیم یو هم میخواییم سریع بریم جی تی جی، یعنی من باید برم. فقط دیگر پشت میکروفون نبود و صداهای برخورد، فریادهایی به زبانی که یاسمین نمیفهمید و جیغهای دور شنیده میشد. همه چی داره وصل میشه. اون چینی ها بودن، یادتون باشه هینی که چینی هاشن سعی میکردن با اتحادیه ارتباط بگیرن، یه سری هم حمله کردن. اون 3 نفر رو که شامل همین جاست باب بود، خواهر بزرگ نور بود و یکی دیگه که الان اسمشو اینجا ندارم و حفظ نیستم، کراک بود نمام چی بود، اونا رو کتک زدن. در حینی که پلیس مواظبت میکرد یه سری اومدن کتکشون زدن که در واقع چرا کار اتحادیه ای میکنیم. یاسمین مثل 1000 بار دیگر در روز فوری رفت سراغ مینروا، شبکه اجتماعی که وبلی ها دوست داشتن. مینروا برای گیمرها ساخته شده بود و انواع داشبورد ها را داشت که نشان میداد دوستهایت در کدام دنیا هستند، چه جور نبردهایی می‌جنگن و این چیزها. آدم‌ها به راحتی توی مینروا گم می‌شدن. با اسکرین شات‌هایی از نبردهای مشهور رجزخانی میان گیلدها، دعواهای آتشین درباره بهترین راه رد کردن یک مرحله و البته موج بی‌پایان مسخره کردن و کوبیدن طلا فارمرها. یکی از چیزهایی که او درباره مینروا خیلی دوست داشت، ترجمه خودکارش بود. بانک داده‌اش پر بود از میانبرها و اصطلاحات بین‌المللی گیمرها و مثلا می‌دانست که در کره یعنی LOL، یعنی دارم خیلی می‌خندم، laughing out loud، و هزار جور گویش دیگر را هم می‌فهمید. همین مینروا را برای شبکه جهانی گیلدها و تعاونی‌ها و شاخه‌ها و کلن‌های وبلی بسیار مفید می‌کرد. داشبوردش داشت منفجر می‌شد. وبلی‌ها از سراسر جهان داشتن درباره چیزی که در چین اتفاق افتاده بود توییت می‌کردند. یک اعتصاب بزرگ از طرف گروهی طلا فارمر که علیه رئیسشان دست از کار کشیده بودند و حالا جلوی کارخانهشان پیکت گرفته بودند. پیکت اونایی بودن که میمدن توی حالا دنیای واقعی، مثلا وقتی اعتصاب میشد، اگر میش قرار بود که اعتصاب شکن بیارن، پیکت وای میسادن که اعتصاب شکن ها نتونن به شما برسن. تو کشور درست حسابی در واقع از شما حمایت میشه اگر حق اعتصاب بدین. میگه من برنامه نویسا با 5 میلیون یه سایت دیجیتال درست نمیکنیم، وقتی که عضو اتحادیه ایم میتونیم بگیم هیچ کی درست نمیکنه. یا مثلا اگر میگیم ما برنامه نویسا، اگر اتحادیه برنامه نویسی داریم برای استخدام شدن نباید سفته بدیم، میتونیم از خودمون دفاع کنیم و هیچ کی سفته نده. یه نفری که لنگ پوله نره به خاطر اینکه حالا باشه من کار میخوام پن سفته میدم، کارفرما هم بگه خب پس شما هم باید بدیم. میشه هماهنگ کرد چیزها رو. بازیکن‌ها از سراسر دنیا داشتن به سایتی به اسم ماشروم کینگدام هجوم میبردن تا جلوی یک اسپلویت را بگیرن که آن کارگرها پیش از اعتصاب از آن استخراج میکردن. تو بازی هم این پیکت ها وجود دارن. اگر زمان فورچند بوده باشین، مثلا یک کالمه شخصیت بازی میریزن توی اتاق، دیگه هیچی تو اتاق نمیتونه وارد بشه، درش در واقع بسته است. یاسمین هیچ وقت ماشروم کینگدام بازی نکرده بود و آنجا به درد کسی نمیخورد. برای اثر گذاشتن در یک دنیا باید سلاح ها، فیزیک و تیپ های بازیکنانش را خوب میشناخت. اما از سرعت آپدیت فید اصلی معلوم بود که در هر شارت به اندازه کافی وبلی هست که جای خالی را پر کنه. شارت هر کدوم از اون دنیا. پیام ها را دنبال میکرد. رژه ها و عقب نشینی ها و پیروزی ها و شکست ها را میدید و دلش هزار راه میرفت تا نبرد تمام شود. وقتی که جی ام ها بفهمند دارن چه میکنند و حساب همه را ببندند. گیم مستر ها، کسی که کنترل ادمینی داره میتونه شما را ساسپند کنه. آنها سلاح مخفی همه این نبردها بودند. هر کس میرفت به کارمندهای شرکتهایی که دنیاها را میگرداندند لو میداد، میتوانست هر دو طرف را نابود کند. حسابها و غنیمتهایشان را در یک چشم هم زدن پاک میکردند. هیچ کس طاقت آن را نداشت و هیچ کس هم توان درگیر شدن در نبردهایی را نداشت که آنقدر بزرگ شوند که توجه جی ام ها را جلب کنند. با این حال آنها اینجا بودند. صدها وبلی، یعنی در اصل از جون دیجیتالیشون گذشته بودن و اومده بودن. همه در حال به خطر انداختن حساب‌ها و معاششان برای عقب راندن مزدورهایی که می‌خواستن اعتصاب را بشکنن. خون یاسمین به جوش آمد. این همان بود. همان چیزی که خواهر بزرگ نور همیشه درباره‌اش حرف می‌زد. همبستگی، زخم یکی، زخم همه. همه ما توی یک تیمیم و کنار هم می‌مانیم. از اعتصاب ویدیو و عکس هم می‌آمد. پسرهای چینی لاغر که در روشنای روز مثل جغد پلک می زدند در خیابانهای شلوغ یک سرزمین دور، دست در دست هم جلوی درهای شیشه‌ای ایستاده بودند و به چینی شعار می دادند. رهگذرها با آنها خیره می شدند یا اشاره می کردند یا می خندیدند. بیشتر رهگذرها دختر بودند، بزرگتر از یاسمین، اواخر نوجوانی یا اوائل 20 سالگی، خوش لباس با موهای مد روز و دامن کوتاه و بلوز اتو کشیده و موهای بر. خیره می شدن و با پسرها حرف می زدن و پسرها هم از توجهشان کیف می کردن. یاسمین درباره دختر و پسر و اینکه چطور باعث می شوند همدیگر جور دیگری رفتار کنند چیزهایی می دانست. و حالا دخترهای بیشتر و بیشتری دور پسرها جمع می شدند. نه دقیقا پیوستن به صف، بلکه دوروبرشان. بلکه دوروبرشان ازدحام میکردند، دست دست میستادند و میان خودشان حرف میزدند. بعد پلیس هم از راه رسید. عکس های زیادی از پلیس بالا میامد و دل یاسمین فرو میریخت. با چشمهای استراتژیستش میدید چطور موقعیتگیری پلیس در طرح یورش به اعتصاب کننده ها کار میکند. راههای فرارشان را میبندد، آنها را محاصره میکند و در تله میاندازد. بعد عکس ها کند شد، بعد ویدیوها قطع شدند. دستکش پوش های بالا آمدند و دوربین ها را قاپیدند و لنز ها را پوشاندند. آخرین صدای زنده فقط فریاد بود، خشمگین، ترسیده، درد کشیده. و حالا نوار آپدیت فید حتی دیوانه تر شده بود، پر از پیام های از پیکت ها درباره چین، درباره هجوم پلیس. برای لحظه یاسمین حس کرد دارد دوباره درباره یک نبرد درون بازی میخواند. اما اینها آدم های واقعی بودند، داشتن با پلیس واقعی درگیر میشدند و با باتوم واقعی کتک میخوردند. خیال یاسمین تصویر آدم های جیغکش و زیر دست و پا مانده را به همان وضوح یکی از بازی هایش برایش ساخت. و بعد ناگهان پیام ها خاموش شد، همانطور که همه آدم های حاضر در صحنه ساکت شده بودند. نوار همچنان با پیام وبلی های دیگر از سراسر دنیا آرام آرام پر می شد. یکی می گفت پلیس چین اگر بخواهد می تواند همه دستگاه های همراه را در یک شهر یا منطقه خاموش کند. پس شاید آدم ها هنوز آنجا بودند، هنوز ضبط می کردند و می نوشتند. شاید همه را نگرفته بودند و نبرده بودند، فقط اینترنتشان را قطع کرده بودند. یاسمین صورتش را در دستهایش فرو برد و نفس نفس زد. خانم دیویندو چیزی به او گفت، شاید از سر نگرانی، اما در میان آواز خون در گوشهایش و کوبش خون در سینه‌اش نمی‌شد چیزی را تشخیص داد. آنجا بیرون وبلی‌ها در سراسر دنیا برای شرایط کاری بهتر برای فقرا می‌جنگیدند. اما چه فایده؟ همبستگی او چطور می‌توانست با آن آدم‌ها در چین کمک کند؟ آنها چطور می‌توانستند وقتی او نیاز داشت به او کمک کنند؟ حالا که به آنها احتیاج داشت، خواهر بزرگ نور، جاست باب و دمایتی کرانک کجا بودند؟ تلو تلو خوران به روشنایی بیرون رفت. ناگهان کوچه ها و گذرگاه های آشنای داراوی به نظرش خفه کننده آمد. انگار آدم ها از همه طرف نگاهش میکنند و آمادند به او حمله کنند. و بالاخره هرچه باشد او فقط یک دختر بود، نه یک جنگجوی نیرومند، نه یک ژنرال. پاهای خیانتکارش او را به پایین جاده بردند، دور یک پیچ، پشت حیاتی که تعاونی زنان نانپز پاپادامهایشان را در آفتاب می‌چیدند و از جلوی کافه جدیدی که مالا و ارتشش در آن می‌جنگیدند گذراند. پاهاش حالا داخل بودند و صدای بازی شلوغشان مثل دود یا بوی وسوسه‌انگیز غذای در حال پخت در هوا شناور بود. درباره چه فریاد می‌زدند؟ لابد درباره نبردی در ماشروم کینگدام، نبردی علیه وبلی‌ها. معلوم بود آنها بهترین بودند. به جز آنها چه کسی را استخدام می‌کردی برای جنگیدن با ارتش‌های وبلی؟ دلش آشوب گرفت. حالا تنها بود، واقعا تنها. دشمن دوستان سابقش، کسی در طرف اون نبود جز چند آدم دور در سرزمینی دور که هرگز ندیده بودشان و احتمالاً هرگز هم نمی‌دید. دل گرفته روی برگرداند و راه خانه را در پیش گرفت. پدرش برای چند روز رفته بود پونه تا برای کارفرمایی کف نصب کند. در کارخانه کاشی چسبی کار می‌کرد، جایی که روی مربع‌های با دوام وینیل با پشت چسبدار نقش سنگ تقلبی چاپ می‌کردند. دوروبر خانه‌شان همیشه از این کاشی‌ها بود و یاسمین تا وقتی شروع به بازی با مالا نکرده بود چندان توجهی به آنها نداشت. بعد یک روز با شوک فهمید که آن محو شدگی زاویه‌دار عجیب در لبه‌های رگه‌های مرمر روی کاشی‌ها همان لکه‌های فشرده‌سازی است که وقتی گرافیک بازی کم می‌آورد می‌بینی. در تابلوهای پیام با آن می‌گفتند JPEG آرتیفکت. انگار آن نقص‌های کوچک بازی را کمی غیرواقعی داشتند یواش یواش به دنیای واقعی رسوخ می‌دادند. الان هم حسی کاملا مشابه داشت. وقتی داشت مثل یک روح سرگردان از کافه دور می شد، حس می کرد بخش های از دنیای غیر واقعی در حال ورود به دنیای واقعی است. اما ضربه‌ای به شانش او را برگرداند به واقعیت. چرخید و جا خورد. به دلیلی حس کرد قرار است یکی بکوبد توی صورتش. اما سوشانت بود، بلند قدترین پسر ارتش مالا که مثل بقیه پسرها اهل لاف و دعوا نبود و همیشه با تمرکز به صفحهش خیره میشد. انگار آرزو داشت بتواند به آن فرار کند. یاسمین دید مستقیم در چشمهای او نگاه میکند و او خجولانه لبخند زد. گفت: فکر کردم دیدمت که رد میشی. فکر کردی چی؟ لحنش تند از آب در آمد، خشمگین تر از آن که خودش خبر داشته باشد. فکر کردم بیام بیرون و چی فکر کردی سوشانت؟ و صورتش را جلو برد تا جایی که بینی هایشان تقریبا به هم میخورد. بوی ناهار اسفناج باجی را از دهان او حس میکرد. پسر عقب کشید و جمع شد. یاسمن فهمید او وحشت زده است. فهمید همین بیرون آمدن برای حرف زدن با او احتمالا ریسک بزرگی بوده. نظم در ارتش مالا همه چیز بود، مگر خود یاسمین مسئول اجرای نظم نبود. عقب رفت، گفت: ببخش، دیدنت خوبه سوشانت، غذا خوردی؟ این فقط یک تعارف بود چون میدانست خورده، اما در داراوی این چیزی بود که یک دوست به دوست دیگر میگفت. او دوباره لبخند زد. اومدم بیرون فقط سلامی بکنم، چون هممون دلمون براتون ترا تنگ شده. امیدوار بودم شاید تو و مالا. باز هم مکس کرد و یاسمین حس کرد چانهش ناخواسته جلو میپرد. با تلاشی آگاهانه برای آرام صحبت کردن گفت: من و مالا دو راه متفاوت رو انتخاب کردیم. تموم شده. برای اون و شما دنیا خوب پیش میره؟ او سر تکان داد. ما همه نبردامون رو میبریم. تبریک میگم بهتون. اما حالا این اواخر داشتم فکر میکردم. یاسمین منتظر ماند ادامه بدهد. لحظه کش آمد. بزرگترها از کنارشان رد می شدند و او تازه متوجه شد احتمالاً فکر می کنند این دو با هم لاس می زنند. اگر این خبر به گوش پدرش می رسید. اما دیگر برایش اهمیت نداشت. او نه در ارتش بود، نه دوستی داشت، نه مدرسه. چه چیز می توانست اهمیت داشته باشد؟ آخر سر پسر گفت: من با دوستای تو حرف می زنم. دوستای من؟ وبلیا، ارتش تازت. وقتی می جنگم برام پیغام خصوصی می فرستن. اولا نادیده می گرفتمشون، ولی این اواخر وقت زیادی برای فکر کردن داشتم. برام چند تا عکس فرستادن، آدمایی که ما داریم بهشون آسیب می زنیم، بچه هایی مثل من و تو همه دنیا. این وادارم که فکر کنم به کارما، به این که برای زندگی به آدم ها آسیب بزنم، به همه اون چیزایی که میگن. فکر نمی کنم بخوام این کارو تا ابد ادامه بدم. یاسمین برای لحظه هیچ حرفی نداشت. آیا واقعا آدم های دیگری همینجا در داراوی، همینجا در ارتش مالا مثل او فکر میکردن؟ ولی میدونی که ارتش مالا 10 برابر چیزی بهت میده که میتونی از وبلیا بگیری، نه؟ گفت: فعلا نکته همینه، نه؟ اگه الان به جنگیم میتونیم مزد همه کسانی که برای زندگی کار میکنن، نه برای پولدار کردن یکی دیگر، رو ببریم بالاتر. یاسمین گفت: آره، هیچ وقت اینطوری بهش فکر نکرده بودم. خجالتش کمتر شد. همه چیز برمیگرده به مالکیت در برابر کار. لابد یکی باید کار رو سازماندهی بکنه دیگه. اگه کسی خیلی آدم رو کنار هم جمع نمی کرد و به کار نمی گرفت، اصلا زامبی مکا به وجود نمی اومد. هیداری خجالتش کمتر. یکی باید به گیم مسترها پول بده که اون کار رو بکنه. این بخش رو میفهمم. مادرم توی رنگرزی پارچه خانم دوتا کار میکنه. یکی باید رنگا رو بخره، پارچه رو تهیه کنه، دیگها و ابزارها رو بخره، فروشش هم هماهنگ کنه. وگرنه مادر من اصلا کاری نداره. من همیشه تا اینجا فکر کرده بودم، همیشه اینجا میستادم، فکر میکردم خب اگر خانم دوتا همه این کارها رو میکنه و برای مادرم کار درست میکنه، چرا نباید پولش رو بگیره؟ اما حالا فکر میکنم هیچ دلیلی نداره کار خانم دوتا از کار مادر من مهمتر باشه. آماجی بدون کارخونه خانم دوتا کار نداره، اما خانم دوتا هم بدون کار آماجی کارخونه نداره. اینطوریه؟ یاسمین گفت: درسته. حالا پس چرا خانم دوتا حق داره مادر من رو اخراج کنه، اما مادرم حق نداره خانم دوتا رو اخراج کنه؟ اگر به هم وابستن، چرا یکی همیشه باید قدرت مطالبه داشته باشه، اون یکی همیشه باید التماس لطف کنه، قدرت اخراج داشته باشه بهتره؟ یاسمین گفت: خب شاید به این خاطره که خانم دوتا با پولش داره ریسک میکنه. مگه آماجی ریسک از دست دادن کارشو نمیکنه؟ مگه ریسک مریض شدن از دود و مواد شیمیایی رو نمیکنه؟ هیچ چیز ابدی یا طبیعی تو این ماجرا نیست. این فقط یه چیزیه که هممون قبولش کردیم. این که رئیس ها به جای اینکه فقط یه جور دیگه کارگر باشن، حق داشته باشن فرمان بدن. و فکر میکنی با وبلیا به این میرسی، به پایان رئیس ها؟ نه، فکر نمیکنم ما برسیم، اما شاید کارگرها بتونن سهم بیشتری بگیرن. خواهر بزرگ نور از همین حرف نمیزنه؟ دستمزد خوب، جای کار خوب، انصاف، اینکه فقط چون با رئیس مخالفی اخراج نشی. یاسمین گفت درست، از همین میگه. پس ارتش رو ترک میکنی و میخوای وبلی بشی. گفت حالا یه زمانی همش تو ذهنم دور میزنه، هنوز نمیدونم آمادشیم یا نه. من فکر نمی‌کنم به اندازه تو شجاع باشم. خشم درون یاسمین فوران کرد. این فقط بهانه‌ای بود تا همچنان در ارتش مالا پولدار بمانه. او یک قدم عقب رفت و دستهایش را بالا برد. اینطوری نیست که هیچ وقت نخوام این کارو بکنم، اما نمیدونم اگه همین امروز همینطوری تنهایی بیام این کارو بکنم مثلا فایده داشته باشه. اگه من برای ارتش مالا نجنگم چی عوض میشه؟ خشم یاسمین مثل اسید درونش جوشید. زبانش رو گاز گرفت. پیش از هر چیز تنهایی آزارش میداد. با زور گفت باشه، به حال من الان باید برم. صبر نکرد چشمهای پسر بالا بیاید. چرخید و رفت و رفت و رفت. میان کوچه های آشنای داراوی. بی آن که مقصدی داشته باشه. فقط در تلاش برای فرار. او زنجیر شده بود. به تولد، به شرایط. یک جهان کامل آن بیرون بود و سرنوشت او را اینجا گذاشته بود. او قرار نبود دنیا را عوض کند. قرار نبود به هیچ یک از آن جاها برود. حتی از داراوی بیرون نرفته بود. جز یک بار با مادرش. او چند جهانی بازی ها را دیده بود. اما حتی بمبئی را هم درست ندیده بود. خانه هنوز بعد از ظهر بود و مادر و برادرهایش همه یا سر کار بودند یا مدرسه. آن خلأ می ترساندش. به تنها بودن عادت نداشت. خیلی تشنه بود. باد دود پلاستیک را توی چشم و صورتش میکوبید. کافه خانم دیبندو چای داشت و خانم دیبندو به او یک فنجان چای و کمی وقت پای کامپیوتر نسیه میداد. چون از وقتی ارتش رهایش کرده بود، او هم داشت از ترس ورشکستگی دست و پا میزد. خواهرزاده احمق خانم دیبندو با اکراه یک فنجان چای به او داد. از آن کتک مفصلی که مالا حسابی به جانش انداخته بود، ذره‌ای هم عبرت نگرفت. هنوز هم زیادی نزدیک میستاد. هنوز هم با دار و دسته الواتش راه میافتاد و برای دخترها مزاحمت درست میکرد. یاسمین میدانست که دلش میخواد از مالا انتقام بگیره. میدانست که مالا هیچ وقت بعد از تاریکی هوا بیان که 3-4 تا از درشت‌ترین پسرهای ارتش همراهش باشند از خانه بیرون نمیرود. ولی این فکر خونش را به جوش آورد. هر قدر هم که مالا به او آسیب زده بود، باز هم حق داشت در محله خودش بی ترس از این احمق رفت آمد کند. لب بالایی پسر از جای زخمی که لگت‌های مالا به جا گذاشته بود برای همیشه خطی افتاد. پشت یکی از کامپیوترها نشست و وارد حسابش شد. مطمئن بود خواهرزاده احمق هزار جور بدافزار برای جاسوسی کارهایی که پشت کامپیوتر می‌کردند استفاده می‌کند. اما او از یکی از مغازه‌های لبه داراوی یک ابزار ورود خریده بود که مثل جادو عمل می‌کرد. و هر بار که مینشست پشت دستگاه با یک گذرواژه تازه وارد میشد. برای همین هم پیپل و حساب‌های بازیش کاملا اهم. همینجوری که تا اینجا فهمیدین نویسنده از نظر فنی آدم فنیه بسیار. نویسنده مشاور مستر ربات هم بوده برای اینکه اونجا فنی باشه. ولی اینجا نمیدونم دقیقا به چی اشاره میکنه. ما که بچه تر بودیم در سالهای همین رمان یه چیزی بود به اسم RSA توکن که یک چیز کوچولو بود مثل USB دیسک تور. اینجاش یه عدد داشت 6 رقمی که هر لحظه داشت آپدیت میشد. هر لحظه نه، هر 15 ثانیه یه بار. شما میخواستین لاگین کنین، پسوردتون رو میزدین، اون رمز اون لحظه رو میزدین. حتی اگه کسی شما رو شنود میکرد، پسورد رو سیو میکرد، اون پسورد 15 ثانیه یه بار دیگه عوض شده بود. دانش دفعه بعد شما دوباره پسورد خودتون رو میزدین، عدد جدید رو باید میزدین و یه عدد هم دوباره کار نمیکرد. حالا اینا رو ما با این اپ هایی داریم که مثلا گوگل اوتنتیکیتور که با یه الگوریتمی دائما یه رمزی ایجاد میکنه که اون رمز به اکانت شما وصله، هم کامپیوتر میدونه اون رمز چیه، هم شما میدونید، ولی نفر سوم نمیدونه. بی فکر خودش رو انداخت توی من بودم شاید اینجا بیشتر فکر میکردم که یه USB دیسک دوباره شبیه این دفعه واقعا USB دیسک که میزنیم به کامپیوتر، سیستم عامل شما رو بوت میکنه، بازیتون رو اونه، در نتیجه اصلا از سیستم عامل هارد استفاده نمیکنه. بی فکر خودش رو انداخت توی برنامه همیشگیش، ورود به مینروا، چک کردن ماموریت‌های حفاظت وبلی‌ها در دنیاهایی که در آنها بازی میکرد. اما هیچ ماموریتی در انتظارش نبود. فیدهای وبلی پر بود از حرف درباره اعتصاب شنزن، شایعه تعداد بازداشتی‌ها، شایعه تیراندازی‌ها. درمانده نگاه میکرد که این خبرها از جلوی چشمش رد میشوند و با خودش میپرسید این همه شایعه از کجا میآید. انگار همه چیزی میدانستند که اون نمیدانست. چطور میدانستند؟ یک پیام مستقیم روی صفحه ظاهر شد. از طرف یک غریبه بود، اما غریبه ای از گروه درونی همبستگی وبلی، یعنی بیگ سیستر نور یا The Mighty Krang یا جاست باب شخصا این فرد را تایید کرده بودند. هر کسی می توانست به وبلی های بیرونی بپیوندد، اما وبلی های درونی خیلی کم بودند. سلام، میتونی اینو بخونی؟ یک جمله کامل بود با نشانه گذاری و سوالش هم به همان اندازه ابلهانه که میشد تصور کرد. از آن پیام هایی بود که پدرش ممکن بود بفرستد. فوری فهمید با یک بزرگسال طرف است. آن هم بزرگسالی که اهل بازی نیست. بله. دوست مشترک ما BSN که من و شما میدونید بیگ سیستر نور، از من خواسته با شما تماس بگیرم. شما در ممبای هستید، درسته؟ لحظه مکس کرد. این طرز تایپ کردن خیلی بزرگسالانه بود، خیلی هم غیر گیمری. شاید این یکی از این آدمهای طرف مقابل بود، اما ممبای آنقدر عظیم بود که اندازه دنیا در آن آدم بود. در ممبای هستم فقط کمی دقیق تر از در هند هستم یا روی کره زمین هستم. بله. کجا این؟ میتونم بیام دنبالتون؟ باید با شما صحبت کنم. الان داریم حرف میزنیم. LOL. چی؟ LOL؟ آه فهمیدم. نه، من باید با شما حرف بزنم. این یه کار رسمیه. BSN مشخصاً گفته که با شما تماس بگیرم. چند بار آب دهانش را قورت داد و تهمانده چایش را سر کشید. باشه. عالی. کجا بیام دنبالتون؟ دوباره گلویش را صاف کرد. روزی که به ساحل رفته بودند، مادرش این را خیلی روشن گفته بود. به هیچ کس نگو اهل داراوی هستی. برای بچه‌های بمبئی داراوی مثل جهنمه. جای عذاب ابدی. و اینها که اینجا زندگی میکنن از نظر اونا یه هیولای تبعید شدن. این مرد بزرگسال خیلی محترم به نظر میرسید. فکر میکرد داراوی جهنم است و حتما بی خیال او میشد. من یه دختر داراویم. یه لحظه مکسی طولانی با خودش فکر کرد شاید دارد با بیگ سیستر نور تماس میگیرد تا بگوید جنگجویش دختر زاغنشین است و از او بخواهد کس بهتری پیدا کند. جواب آمد. اینجا را میشناسی؟ عکس مسجد داراوی را فرستاده بود. بلند و با شکوه و سایه افکنده بر تمام محله مسلمان نشین. معلومه. حدود یه ساعت دیگه من اونجام. اینم منم. یک عکس دیگر. نه آن مرد میانسال کچلواری که انتظارش را داشت، بلکه یک مرد جوان، فقط کمی بزرگتر از یک نوجوان، با موهای کوتاه ژل زده و کت چرمی، شلوار جین آبی و چکمه‌های سیاه موتورسواری. میتونی شماره تلفنت هم برام بفرستی؟ وقتی نزدیک شدم زنگ میزنم. LOL. ببخشید چی؟ من دختر داراوی ام، ما که تلفن نداریم. وقتی در ارتش مالا بود تلفن داشت. همه ایشان داشتند. اما اولین چیزی که بعد از بیرون آمدن از ارتش از دست داد همان بود. هنوز هم گوشی را در کشوی نگه می‌داشت. دلش نمی‌آمد بفروشدش، اما دیگر به درد تلفن زدن نمی‌خورد. هرچند گاهی از آن مثل ماشین حساب استفاده میکرد. ببخشید. البته پس حدود یه ساعت دیگه همونجا میبینمت. قلبش توی سینه میتپید. دیدن یک مرد غریبه، رفتن به ماموریتی پنهانی، اینها از آن چیزهایی بود که در قصه ها همیشه به فاجعه‌ای هولناک ختم میشد. و یک ساعت دیگر میشد. نمیتونم بیام جلوی مسجد. درست وسط نماز عصر بود و مسجد پر میشد از دوستان پدرش. کافی بود یکی از آنها او را با مردی غریبه ببیند، آن هم با موهای ژل زده که از راخی دور مچش میشد فهمید هندوست. میبندن اینجا. پدرش دیوانه میشد. به جاش توی ایستگاه تقاطع ماهیم هوا ببینیم، کنار بلوک سیمانیا. پیاده یک ساعت راه بود اما امن. دوباره مکس. کمی بعد عکس دیگری آمد. دو پسر که روی یکی از موانع سیمانی بزرگ جلوی ایستگاه نشسته بود. همان جایی بود که او و برادرزاده هایش می ایستادند تا مادرشان در صف بلیت بماند. اینجا رو میگی؟ بله. خیلی خوب. من با یه اسکوتر تاتا 620 میام. عکس دیگری از یک موتور کوچک که با عشق برق انداخته شده بود. با باک بنفش پر ابهت روی بدنه کرومی و استخوانیش. منم میام. فنجانش را دست خواهرزاده احمق داد و دوید خانه تا لباس عوض کند و چند چیز توی کیفش بگذارد. پیش از آن که مادر یا برادرهایش برسند. نمیدانست کجا میرود یا چقدر خواهد ماند. یادداشتی گذاشت. برای کار اتحادیه رفتم. زود برمیگردم. دوستت دارم. خب جادی هم شما اگه دارین درست گوش میدین یهو عوض شده. امروز فرداست، روزی که کاری پیش اومد ضبط و قطع کردم، خستم شده بودم. امروز ادامه میدیم، احتمالاً کلی دوباره کامنت و ایمیل میگیرم که جادی این خوب نیست چون که یک ویدیو میشه 3 ساعت دیگه هیچکی گوش نمیده، آمارت میاد پایین، پیشنهاد نمیشی. جوابش اینه که نشم. به هر حال نویسنده این رو یک فصل دونسته، ما هم در یک حرکت میخونیم. شما میتونید باز کنیم بعدم بیاین یا هر چیزی. من اومدم فردا اومدم مهمم کوتاه کرد. در راه طولانی تا ایستگاه تقاطع ماهیم بود اسمش، میان هیجان و استرس در نوسان بود. این کار حتما حماقت بود، اما تنها چیزی هم بود که برایش مانده بود. به هر حال اگر خواهر بزرگ نور به این آدم اعتماد کرده بود، او حتی اسمش رو هم نمیدانست. خب یاسمین چرا اعتماد نکند؟ خیلی جالبه، همه چیز شبیه زندگی شماست. یکی بود اگه شما دیکتاتور باشین، هر کی میگه مرگ بر دیکتاتور بهتون بر میخوره، وگرنه که خب چیه؟ یه بحثی هم بود که خیلی از کاریکاتورها شبیه چیزان، یا حالا اینه. من داشتم فکر می‌کردم به این تیکش که این کار حتما حماقته، ولی تنها چیزی هم هست که برامون باقی مونده. هرچه به حاشیه داراوی نزدیک‌تر می‌شد، کوچه‌ها به خیابان‌های پهن‌تر تبدیل می‌شدند. آنقدر پهن که بچه‌های بدون کفش بتوانند در آن کریکت بازی کنند. پسرها چیزهایی می‌گفتند. به قول معلم مدرسه حسین، چیزهای خلاف عفت عمومی. آقای حسین این عبارت را در مورد حرف‌هایی می‌زد که پسرها در بیرون مدرسه رو به دخترها فریاد می‌کشیدند، اما او بلد بود نادیده‌شان بگیرد. لاته برادرش عبدور را هم برداشت. لاته قهوه نیست، لاته اینجا یه چوبیه که هندی‌ها دارن، در واقع اون منطقه زیاده، من از عربستان می‌شناسم که بهش هندی‌ها می‌گفتن لاته. یه جور چماق‌توره، چوب درازه و مثل عصای پیاده‌روی دست گرفته بود. از این چوب دستی ها در مدرسه برای تمرین های شبیه ژیمناستیک استفاده میکرد. البته از مدلی که سرش فلز نداشت. مطمئن بود این ابزار خوبی است اگر قرار بشود پسرهایی که مترک میگویند را عقب براند. فقط وقتی به ایستگاه رسید فهمید هیچ ایده ای ندارد که چطور باید این چوب را در اسکوتر کوچک جا بدهد. من از اینجا میشناختم که پروژه‌ای که من کار میکردم، خودش طولانیه دیگه داستان نگم. گوشیش را هم فقط برای فهمیدن ساعت با خود آورده بود و حالا یک ساعت گذشته بود و از آن مرد با موهای کوتاه و ژل زده هیچ خبری نبود. 20 دقیقه دیگر هم گذشت. به این وضع عادت داشت. در داراوی هیچ چیز دقیق سر وقت انجام نمی‌شد، جز اذان مسجد، قوقولی قوقوی خروس‌ها در صبح و فراخوان‌های تجمع در ارتش مالا که همیشه دقیق و سر وقت بود. با انضباطی سختگیرانه برای آنهایی که دیر به میدان جنگ می رسیدن. قطارها می آمدند و قطارها می رفتن. چند مرد را دید که می شناخت. دوستهای پدرش که در خود بمبئی کار می کردن و اگر حجابش را تا روی بینی بالا نکشیده و آنجا نگه نداشته بود حتما او را می شناختند. نگاه پسرهای هندو را با تمام وجود حس می کرد. هندوها و مسلمانها رسماً با هم کنار نمی آمدند. غیر رسمی البته، او در داراوی، در ارتش، در مدرسه تقریبا به همان اندازه که مسلمان می شناخت هندو هم می شناخت، اما در آن مقیاس بزرگ و بی چهره او همیشه دیگری بود. آنها مومبای کار بودند، آدم های واقعی بمبئی. پدر و مادرش اصرار داشتند شهر را بمبئی صدا بزنند، نام قدیمی شهر، پیش از آن که ملیگرایان تندروی هندو عوضش کنند و اعلام کنند هند برای هندوهاست و فقط برای هندوها. او و مردمش میتوانستند برگردند بنگلادش یا پاکستان یا یکی از سنگرهای مسلمانها که در آن اکثریت داشتند و هند را بگذارند برای هندیهای واقعی. اغلب این چیزها به او نمیچسبید، چون اغلب فقط با آدمهایی سر و کار داشت که او را میشناختند و او هم آنها را میشناخت، یا با آدمهایی که کاملا مجازی بودند و بیشتر برایشان مهم بود او یک اورک است یا یک فایر الف، نه اینکه مسلمان باشد. اما اینجا در لبه دنیای شناخته شده او فقط دختری با حجاب بود، یک شکاف باریک برای چشمها، لباسی بلند و پوشیده و چوبی کلفت در دست و همه داشتن ظلم می‌زدند به او. این ناشناسی خیلی جالب بود. یه بار دیگه هم قرارشو داستان نگم. برای سرگرم کردن خودش به این فکر می‌کرد که با سامانه‌های تسلیحاتی بازی‌های مختلف چطور به ایستگاه حمله می‌کرد یا از آن دفاع می‌کرد. بعداً شاید داستان بگم، ولی چیزی دیگه واقعا مهمه بود بگم. به نظر من اگر همه‌شان زامبی بودند، مکاها را اینجا و اینجا و اینجا می‌چید. از بستر ریل به عنوان کانالی استفاده می‌کرد تا مبارزها را بکشاند توی برد شعله افکن‌ها. اگر جنگ با موتورسیکلت بود، با ماشین‌هایش از آن طرف دور می‌زد و با موتورهایش از این طرف و ددلاری را هم می‌کشید وسط. همین فکرها لبخندی ایجاد کرد که پشت حجاب عمد و بدون جلب توجه روی صورتش نشست. او و این هم خود مرد که با موتورسیکلت سبزش پیچید داخل محوطه و با دنباله پیراهنش خاک جاده را از روی عینکش پاک کرد و بعد پیراهن را دوباره توی کاپشن فرو کرد. با اضطراب به آدم‌های بیرون ایستگاه نگاه می‌کرد. آدم‌های کارگر که مدام رفت و آمد می‌کرد. الوات و گداهایی که همانطور ولو و سرگردان می‌پلکیدند و سد راه همه می‌شدند. حالا چند گدا هم به طرف او می‌آمدند. بچه هایی که با دست های دراز شده، بعضیشان با بچه های کوچکتر روی لگن، حتی از میان همه جمعیت هم یاسمین میتوانست التماس های غمگین و تمرین شده اش را بشنود. تمرین شده اون گداها رو داشتن به لگن فکر میکردم. تو خیلی جای اینجوری بچه رو میذارن اینجاشون، اینجوری لگنشون رو میدن بیرون، بچه رو میذارن اینجا به جای اینکه بزن مثلا ما بگیرن دستشون. مثلا ما خوب اومدم چون ما همیشه بچه هستم، گفت یاسمین. هندی اش مثل ستاره های فیلم ها بود. از نزدیک خیلی خوش قیافه بود، با دندان‌های صاف و سیبیلی مرتب و کوچک و بینی و چانه‌ای محکم. یاسمین سر تکان داد. او به لاته نگاه کرد و گفت: یه چند تا کش موتوری دارم. فکر کنم بتونیم این رو به بغل موتور ببندیم. برات کلاه هم آوردم. یاسمین دوباره سر تکان داد. نمی‌دانست چه بگوید. او رفت سمت جعبه بار قفل‌دار پشت موتور. پسر بچه‌ی گدای کوچکی را که داشت با قفل برمی‌رفت کنار زد و شستش را روی سنسور اثر انگشت فشرد. جعبه جست زد و باز شد. او از داخلش کلاهی بیرون آورد که انگار از دل یک کارتون مانگا بیرون آمده بود. جمع و جور و براق با نقش‌های پیچیده‌ای که به رنگ زرد تند و صورتی روی سطحش حک شده بود. جلوی کلاه برچسبی از صاحب بابا بود، قدیسی که هم مسلمان‌ها و هم هندوها قبولش داشتند. یاسمین این را نشانه خوبی دانست. حتی اگر پسر هندو بود برایش کلاهی آورده بود که میتوانست بدون آلوده کردن اسلام بپوشدش. کلاه صاحب بابای مانگایی را از او گرفت و متوجه شد برچسبش هولوگرافیک است و وقتی بلندش میکند صاحب بابا مستقیم در چشمهایش نگاه میکند. از چیزی که به نظر میرسید سنگین تر بود و داخلش لایه های قطور ضربه گیر داشت. در داراوی هیچ کس روی موتور کلاه ایمنی نمیگذاشت و خود پسر هم کلاه سرش نبود. اما وقتی به زین باریک نگاه کرد، افتادن با سرعت 70 کیلومتر در ساعت روی یکی از جاده‌های بمبئی را تصور کرد و تصمیم گرفت خوشحال باشد که او کلاه آورده. پس برای بار سوم سر تکان داد و آن را از بالای سرش پایین آورد. کلاه آهسته جا رفت. سرش مثل دستی که در آستینی گیر خورده گیر کرده باشد، خودش را زور داد توی آن و پارچه را کنار زد. پارچه آهسته جا باز کرد. بعد دیگر داخلش بود و صداهای دوروبرش مرده و دور شده بودند و منظره از پشت تلق آینه‌ای یک طرفه تهرنگ زرد گرفت. با احتیاط دست برد روی سرش که حس می‌کرد اگر زیادی تند صورتش را بچرخاند زیر وزن کلاه به جلو ولو می‌شود. قفل تلق را پیدا کرد و بالا زد. صداها کمی روشن‌تر و تیزتر شد. در همین فاصله پسر لاته را به طول موتور بسته بود و بچه گداها هم با خنده برایش متلک می‌پرند. یک مشت کش از جعبه موتور بیرون آورده بود و بارها و بارها دور چوب پیچیده بود. برای قلاب‌ها جاهایی روی کروم اسکلت مانند موتور پیدا می‌کرد و فرمان را امتحان می‌کرد تا مطمئن شود هنوز می‌تواند هدایتش کند. آخر سر زیر لب قرشی کرد. ایستاد، دستهایش را به شلوار جینش مالید و برگشت طرف او. گفت: آماده ای؟ یاسمین نفس عمیقی کشید و بالاخره حرف زد. کجا داریم میریم؟ گفت: آندهری، نزدیک استودیوی فیلمسازی. یاسمین طوری سر تکان داد انگار میداند. از یک نظر البته میدانست. فیلم‌های زیادی درباره دوران طلایی فیلمسازی وجود داشت. وقتی آندرهی، اگه درست بخونم، آندهری جای اصلی بود. پر زرق و برق و پر هیاهو. اما بیشتر آن فیلم‌ها درباره این بودند که خورشید آندهری غروب کرده و همه محل‌های بزرگ فیلمی از آنجا کوچ کردن. امروز چه شکلی بود؟ گفت: و کی برمیگردیم؟ چانه‌اش را تکان داد و فکر کرد. امشب حتما، خودم حواسم هست. چند نفر از اتحادیه هم با همون برمیگردن تا مطمئن شن سالم میرسیم دم خونت. به همه چیز فکر کردم. و اسمت چیه؟ برای لحظه‌ای به او زل زد و فکرش از تعجب افتاد. خب باشه، به همه چیز فکر نکرده بودم. من آشوکم. بلدی اسکوتر سوارشی؟ یاسمین سرش را به نشانه نه تکان داد. آدم‌های زیادی را دیده بود که دو نفری یا حتی سه نفری و چهار نفری سوار موتور و اسکوتر می‌شوند. گاهی یک خانواده کامل با بچه‌هایی روی پای مادرها در عقب. اما خودش هیچ وقت سوار یکی نشده. حالا که کنار آن ایستاده بود، موتور چیز ظریف و لغزنده‌ای به نظر می‌رسید. چیزی که افتادن از رویش راحت‌تر از ماندن روی آن بود. گفت: باشه. و با تکانی در چانه‌اش لباس او را برانداز کرد. با این لباس سخت‌تره، باید یه وری بشینی. خودش رفت روی زین موتور نشست و نشان داد. زانوهایش را چسباند و به پهلوی موتور فشار داد و بالاتانه‌اش را چرخاند. باید خیلی محکم منو بگیری. و لبخند ستاره سینمایی‌اش را زد. یاسمین فهمید کل ماجرا چه اشتباه بزرگی بود. این مرد غریبه، این موتور، رفتن به بمبئی، دور شدن از داراوی، رفتن به جای غریب برای دلیلی غریب و لاتهش هم حالا دست او بود که اصلا مال خودش هم نبود و اگر همین حالا فرار میکرد و برمیگشت داخل داراوی، باز هم باید غیبت لاته را برای برادرش و آن یادداشت را برای مادرش توضیح میداد و حالا قرار بود وسط ترافیک بمبئی با یک غریبه کامل در راه شهر ارواح محبوب بالیوود کشته شود. اما با همه ناامیدیش، این باز هم به اندازه تنها بودن ناامید کننده نبود. نه در ارتش، نه در مدرسه، نه در وبلیس. نه به اندازه یاسمین فقیر، دختر داراوی، زاده داراوی، بزرگ شده داراوی. این تنهایی سخت. خودش را یکوری روی موتور جا داد و آشوک از روی زین پرید آن طرف و نشست. کاپشن چرمیش به پهلوی یاسمین فشرده شد. یاسمین سعی کرد لگد خود را بچرخاند و رو به جلو بشیند، لگنش رو ببخشید. اما آنقدر وضعیتش ناپایدار بود که نزدیک بود به پشت واژگون شود. آشوک گفت: باید خودتو نگه داری. بچه‌گداها مسخره کردند و حرکات زشت درآوردند. یاسمین چشمهایش را بست و دستهایش را دور کمر او حلقه کرد. حس کرد زیر آن کاپشن شیک چقدر لاغر است و انگشتهایش را روی شکمش قفل کرد. حالا کمتر در خطر افتادن بود، اما هنوز حس می‌کرد هر لحظه ممکن است بیفتد. و هنوز حتی حرکت هم نکرد. آشوک جک موتور را بالا زد و گاز داد. ابری از دود اگزوز بیودیزل از لوله بیرون زد. با بوی روغن سرخ کردنی کهنه که احتمالاً واقعاً هم از روغن سرخ کردنی کهنه شروع شده بود. تند و مانده. شکم یاسمین قار و قور کرد. زیر حجاب سرخ شد. مطمئن بود و پیچ و تاب شکم خالیش را حس می‌کند. اما آشوک فقط سرش را برگرداند و گفت: آماده ای؟ گفت: آره. صدایش به صورت ناله نحیفی شنیده می شد. هنوز 50 متر نرفته بودند که در گوش او داد زد: نگه دار، نگه دار. در عمرش هرگز آنقدر نترسیده بود. خودش را مجبور کرد انگشت هایش باز شوند و دست های لرزانش را به دامنش بگیرد. چی شده؟ فریاد زد. نمیخوام بمیرم. نمیخوام روی موتور دیوونه تو وسط این ترافیک دیوونه بمیرم. او چانهش رو تکان داد. کار لباسته. اگه میتونستی دو طرفه بشینی روی زین؟ یاسمین با درماندگی به رانهایش زد. بعد لباسش رو بالا کشید و سلوار، تقریبا همون شلوار اون گشاد سنگباتی تورای ماست که زیر در واقع اون لباده میپوشن. فکرم بهش لباده نمیاد، تو فارسی مردونا میگیم لباده. شلوار کلن توی دیگه خاطره بگم دیگه، من تو افغانستان یه بار میخواستم لباس افغانی بخرم، بعد پرسیدم که مثلا من اینجا چی میتونم شلوار بخرم؟ آره، همه خندیدن که شلوار میخواییم بپوشین شما؟ اینجورم که آره دیگه. بعد گفتن تو افغانستان ما به شلوار فقط به زنونه میگیم، پیرن تنبان و اون چیزی که شما میخواییم. خلاصه یاسمین با درماندگی به رانهایش زد، بعد لباسش را بالا کشید و شلوار گشاد زیر آن را نشان داد. آشوک سر تکان داد. این هم میشه، ولی باید دم پاچه ها را ببندی بالا که توی چرخ گیر نکنه. دوباره جعبه بار را باز کرد و دو بسته پلاستیکی به او داد که با آنها دم یا دم یا پایین هر دو شلوارش را بست. گفت خب راه بیفتیم. و یاسمین این بار دو طرفه روی موتور نشست و دوباره دستهایش را دور کمر رو حلقه کرد. بوی ژل مو و چرم و عرق جاده می داد. حس می کرد به سیاره دیگری آمده. هرچند هنوز می توانست تقاطع ماهیم را پشت سرش ببیند. ببخشید. وقتی آشو گاز داد و موتور را دوباره توی ترافیک برد، او از جانش گذشته کمرش را چسبید. فهمید قبلتر برای خاطر او آرام می رانده. نسبتاً آهسته و یک نواخت، چون وضعیت نشستن یاسمین ناپایدار بود. حالا که محکم‌تر نشسته بود، مثل بدترین نقش اولی که در هر فیلم اکشنی دیده بود موتور می‌ره. موتور کوچک را از لبه جوی بالا می‌برد. کنار ترافیک منقطع و کند، مدام در آستانه افتادن در جوی متعفن بود، یا کشته شدن زیر دست راننده‌ای که ناگهان می‌پیچید، یا دری که یکو باز شود تا راننده شتقی از بتل را تف کند، یا له کردن یکی از همان گداهایی که کنار جاده صف کشیده بودند و به شیشه ها می زدند و برای راننده های گیر کرده قیافه غمگین می گرفت. او در عمر گیمرانش 1,000,000 وسیله نقلیه مجازی را در سرعت بالا و در زمین های خطرناک هدایت کرده بود. حتی با آن ضربه گیرها و تلق واقعیت فیلتر کن کلاه هم این ذره شبیه آن نبود. صدای ناله خودش را در سرش می شنید. تک تک اعصاب بدنش فریاد میزد تا فرصت هست از این چیزی که روشی پیاده شو، اما ذهن منطقیش مدام اصرار میکرد که این پسر ظاهرا هر روز با این موتور در بمبئی میچرخد و به هر حال به هر شکلی که شده زنده مانده. تازه بمبئی آنقدر چیز برای دیدن داشت که خیلی جالبتر از فکر کردن به مرگ قریب الوقوعش بود. وقتی با سرعت از روی کازوی رد میشدند، کازوی روگذر، آره دیگه روگذر خوبه، روگذر در واقع الزاماً دو طبقه نیست جاده، ولی مثلا از روی منطقه مسکونی ممکنه رد بشه. وقتی با سرعت از روی کازوی رد می‌شدند، به پلی معلق و عظیم نزدیک شد. 8 باند پهنا، سراسر بتن سفید و کابل‌های فولادی، تابلوی مفصل به هندی و انگلیسی که با افتخار آن را باند را رولی سی لینک اعلام می‌کرد. از رمپ ها بالا رفتند و نزدیک تیرهای فولادی لبه پل راندند و زیر پایشان دریا آبی می درخشید و آنقدر نزدیک به نظر می رسید که انگار می توانست دستش را پایین ببرد و نوک انگشت هایش را در موج ها بکشد. هوا بوی نمک و دریا می داد و باد دود خفه کننده ترافیک را می روفت و لباس و شلوارش را به بدنش می چسباند. ترسش در میانه پل عقب نشست و وقتی از آن پایین آمدند و دوباره وارد بمبئی شدند، به خیابان‌های مملو از آدم و ترافیک دیگر بر نگرد. از کنار ساتوا پیچ می‌خوردند. مردان مقدس برهنه‌ای که با رنگ پوشیده شده بودند. عکسای هندو دیده باشین، یه سری آدمایی هستن که مرتاز تورن، در واقع گورو تورن و معمولاً سفید کردن خودشون و رنگشون رو و نشستن اون کنار از دنیا جدا شدن. از کنار داباوالاها رد می‌شدند. مردایی که نهار خانگی رو از زن‌ها به شوهرها در سراسر شهر میرساندند. فیلم لانچ باکس رو اگه ندیدین ببینید. در ظرف‌های تیفین که توی چارچوب‌های چوبی بزرگ چیده شده بود و روی سرشان حمل می‌کردند. وقتی از کنار اینفینیتی مال قولاسا رد شدند، فهمید نزدیک اندهریان. و بعد پیچیدم کنار دیوار آجوری بلند و کهنی که صدها متر امتداد داشت و ملک عظیمی را محصور کرده بود که حتما یکی از استودیوهای فیلم بود. بیرون دیوار کنار جوی آب بازاری پر جنب و جوش از دستفروش‌ها، غذاخوری‌های روباز، گداها و صنعتگرها برپا بود و میان آنها فیلمسازهایی با کت و شلوارهای شیک و عینک‌های دودی که گوشی‌هایشان را دستشان گرفته بودند و با احتیاط راه باز می‌کردند. موتور از میان همه اینها پیچ می‌خورد و از صف بلند خودروهای تیره و گران و برق افتاده جا خالی می‌داد که در امتداد دیوار در صف بی پایان عبور از ایست بازرسی دروازه منتظر بودند. همه اینها را همانطور که با سرعت در امتداد دیوار پیش می‌رفتند در خودش ذخیره می‌کرد. در انتها تند پیچیدند و دیوار را تا رسیدن به دروازه‌ای خیلی باریک‌تر دنبال کرد. دو نگهبان با تفنگ‌هایی که با زنجیر به کمربندشان بسته شده بود جلوی آنها ایستاده بود و وقتی آشوب نزدیک شد تفنگ‌ها را بالا آورد. بعد او باز نزدیک‌تر شد. نگهبان‌ها شناختندش و کنار رفتند. شکاف باریک دیوار را نمایان کردند که به زحمت به اندازه رد شدن موتور جا داشت. هرچند آشوب همان را هم با همان سرعت رد کرد و یاسمین وقتی آستین‌های فراخش به آجرهای کهنه و پرخفره دیوار ثابت نفسش بند. عبور از آن دروازه مثل عبور به دنیایی دیگر بود. روبرویشان استودیوها تا دور دست کشیده شده بودند و لبه نهاییشان در مه آلودگی گم می شد. جاده ها و گذرگاه ها میان محوطه شبکه می ساختند و دور بزرگترین ساختمان هایی که یاسمین در عمرش دیده بود می پیچیدند. ساختمان های عظیمی که شبیه ایستگاه قطار یا آشیانه هواپیما در فیلم جنگی بودند. محوطه پر بود از چمنهای آراسته، درختهای میوه منظم و کارگرانی که با کمربند ابزارهای جق جق زن دور کمر با بسته‌ای بزرگ لوله و الوار و پارچه برای مأموریت‌های مرموز این سو آن سو می‌رفتند. اگه دست به آچار نیستین، آچار جق جق اوناست که اینجوری می‌زنید قچ می‌چرخه. بعد دکمه‌شو می‌زنید قچ 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 اون بر می‌چرخه. در واقع فیچرش اینه، میکنین تو اینجوری که میچرخونین میچرخه عمل میکنه، برعکس که میچرخونین هرز میچرخه. در نتیجه میتونین یه پیچو اینجوری بچرخونین و فقط اینجوری بچرخین. آشوک آنها را از کنار آن آشیانه ها رد کرد که لابد همان ساوند استیج ها بودند که فیلم ها در آن میگرفتند. در زومبی مکا یک نقشه خوب استودیویی بود که میتوانستی در آن از میان دکورهای چوب پشتدار فیلم ها با زامبی ها بجنگ. بعد رفتن طرف ردیفی از تریلرهای کوتاه و کم ارتفاع که چسبیده به دیوار سمت چپشان. جلوی هر کدام حصار کوچکی بود با باغچه‌ای مرتب. آنقدر مرتب که یاسمین اول فکر کرد گلهایش باید تقلبی باشد. آخر سر آشوک سرعتش را کم کرد و بعد آرام ایستاد و موتور را خاموش کرد. با این همه صدای موتور هنوز در گوشش می‌وزید و لرزشش را در پاها و باسنش حس می‌کرد. دستهایش را از دور کمر آشوک باز کرد و انگشتهایش را با زور از هم جدا کرد و از موتور پایین آمد. نوک پایش به لاته گیر کرد و روی چمن افتاد. سرخ شد و بلند شد. ناپایدار اما سرد. آشوک لبخند زد. خوبی خواهر؟ میخواست جواب تند و برندهی بدهد. اما چیزی به ذهنش نرسید. آن سواری کلمات را از وجودش پاک کرد. ناگهان حس کرد به سختی نفس می کشد و انگار پارچه حجابش از خاک جاده پر شده و با هر دم و بازدم آن را توی دهان و بینیش آزاد می کند. با دقت سنجاق را باز کرد و حجابش را جابجا کرد تا دیگر صورتش را نپوشاند. آشوک وحشت زده به او خیره شد. تو که فقط یه دختر بچه ای؟ یاسمین جبهه گرفت و کلمه ها دوباره برگشتند. من 14 سالمه. توی داراوی دخترهای همسن من شوهر و بچه دارن. من جنگجو و فرمانده ماهریم، دختر بچه نیستم. رنگش بنفشگون شد و با پوزش دستهایش را جلوی سینه‌اش گرفت. ببخشید، اما خب من فکر کردم 18-19 سالته، قد بلندی. من این همه راه تو رو آوردم اینجا و خب تو بچه ای تهش. پدر مادرت از نگرانی دیوونه میشن. یاسمین بهترین نگاه فولادیش را تحویل داد. همان نگاهی که قبلا با آن پسرهای ارتشی را وقتی زیادی پسربازی در می آوردن سر جایشان می نشاند. بهش گفت براشون یادداشت گذاشتم. امشبم برمی گردم. خیلی هم بزرگ شدم که خودم نگران اینجور چیزها باشم. خیلی ممنون. حالا تو منو برای یک مقصود مرموز نصف هند کشوندی و آوردی اینجا و مطمئنم فقط برای این نبوده که من اینجا وایستم و درباره خانواده من صحبت کنیم. او خودش را جمع و جور کرد و دوباره لبخند زد. ببخشید ببخشید. خب ما برای یه جلسه اینجاییم. مهمه. وبلیا هیچ وقت ارتباط زیادی با اتحادیه‌های واقعی نداشتن. اما حالا که نور به دردسر افتاده، از من خواسته قضیهش رو با اتحادیه‌های اینجا مطرح کنم. امروز از این جور جلسه ها همه جای دنیا داره برگزار میشه. توی چین، اندونزی، پاکستان، مکزیک، گواتمالا. آدم‌هایی که داخل منتظرمونن، رهبرای کارگری‌اند. نماینده های اتحادیه کارگرهای پوشاک، اتحادیه فولادکارها، حتی اتحادیه کارگران حمل و نقل و اسکله، بزرگترین اتحادیه های بمبئی. با حمایت اونها وبلیا میتونن به پول نیروی انسانی برای صفهای پیکتشون، نفوذ، قدرت و این چیزا دسترسی پیدا کنن. اما اونها هیچ چیزی درباره کاری که شما میکنین نمیتونن. هیچ وقت بازی نکردن. فکر میکنن اینترنت فقط مال ایمیل و پورنوگرافی. پس تو اینجایی، یعنی ما اینجاییم که اینو براشون توضیح بدیم. یاسمین چند بار آب دهانش را قورت داد. در تمام این حرفها چیزهای زیادی بود که نمیفهمید و از آنهایی هم که میفهمید چندان خوشش نمیآمد. مثلا همین قضیه اتحادیه واقعی. وبلیز خودشان یک اتحادیه واقعی بود. اما کار فوریتری از دلخوری وجود داشت. مثلا اینکه یعنی چی ما اینجاییم که توضیح بدیم؟ تو گیمری؟ مرد با تأسف سر تکان داد. من نه حوصله‌شو ندارم. من اقتصاددانم. اقتصاددان کار. خیلی وقت با بی اس ان گذروندم. باش استراتژی درآوردم. یاسمین دقیقا مطمئن نبود اقتصاددان یعنی چه. اما حس میکرد اعتراف به این ندانستن اعتبارش را پیش این مردی که به او گفته بود بچه بیشتر خراب میکنه. گفت لاتمو میخوام. چوبشو. جواب شنید؟ تو این جلسه به لاته احتیاج نداری. کسی بهمون حمله نمیکنه. گفت ولی یکی ممکنه بدزدتش. گفت این داراوی نیست. کسی نمیدزدتش. همین دیگر کافی بود. خودش میتوانست درباره مشکلهای داراوی حرف بزند. او دختر داراوی بود. اما این غریبه حق نداشت از خانهش بد بگوید. لای دندانهای به هم فشرده گفت لاته همو لازم دارم. برای وقتی که میخوام بدانم مختو باهاش له کنم. چون تو داری به خونم توهین میکنی. گفت ببخشید ببخشید. کنار موتور چنبات مزد و شروع کرد کشهای موتوری رو از دور لاته باز کردن. یاسمین هم روی یک زانو نشست و با بستهای پلاستیکی که دم شلوار یا دم شلوار یا پایین شلوارش را دور مچش بسته بودند ور رفت. اما اینها فقط یک طرفه سفت میشدن. وقتی قفل میشدن دیگر شل نمیشدن. آشوک از روی کشها سر بلند کرد. گفت باید ببریمشون. یه لحظه دست در جیب شلوارش کرد و چاقوی زامندار تیزی بیرون آورد و بازش کرد. بست پای راست او را با ملایمت گرفت و تیغ را از میان آن و پوست پایش سوراند. یاسمین نفسش را حبس کرد. وقتی او بست را برید. بعد چاقو را بست و رفت سراغ پای دیگر و آن بست را هم با گرفتن مچ پایش برید. سرش را بالا آورد. چشمهایشان به هم خورد و بعد یاسمین نگاهش را دزدید. گفت مواظب باش. هرچند کارش تمام شده بود. او لاته را دستش داد. یاسمین آن را با انگشت‌های کرخت گرفت. نزدیک بود بیاندازتش. دوباره محکم گرفت. گفت خب خب. سرش را تکان داد. آدم‌های اون تو هیچ چیزی درباره تو و کاری که می‌کنی نمی‌دونن. یکم می‌دونیم قدیمی‌اند. لبخند زد. انگار چیزی یادش آمده باشد. تو بعضی موارد خیلی قدیمی. با بچه‌ها هم زیاد خوب نیستن. یعنی جوون‌ها. وقتی یاسمین لاته را بالا آورد او دستهایش را بالا گرفت. فقط میخوام بهت هشدار بدم. دقیق نگاهش کرد. شاید بهتر باشه دوباره صورتتو بپوشونیم. یاسمین لحظه‌ای به این فکر کرد. معلوم بود که دلش نمیخواست صورتش را بپوشوند. میخواست همانطور که هست برود داخل. چرا نباید بتواند؟ الو سلام نجاستن یا اختیسن نیمه شبوز نخبردو بله سورپرایز اولدون یا اختیلدون بله یاسمین لحظه ای به این فکر کرد. معلوم بود که دلش نمیخواست صورتش را بپوشاند. میخواست همانطور که هست برود داخل. چرا نباید بتواند؟ اما حجاب مزیت‌هایی هم داشت و یکی از آنها این بود که هیچ کس از آدم نمیپرسید چرا صورتت را پوشاندی؟ آشوب تا وقتی حجابش را پایین نداده بود واضح بود که فکر میکرد او خیلی بزرگتر است. بیان که حرفی بزند سنجاق پارچه را باز کرد، آن را روی صورتش کشید و دوباره سنجاق کرد. با خوشحالی برگشت، انگشت شست را بالا گرفت و گفت عالی، آدمهای خوبی هستند، میدونی؟ خیلی آدمهای خوبی هستند، میخوان طرف ما باشند. آب دهانش را قورت داد، کمی فکر کرد، چانه‌اش را به این طرف و آن طرف جنباند. شاید فقط خودشون هنوز اینو ندونن. تا در رفت. دری که از توری فلزی سنگین روی شیشه ساخته شده بود. آن را باز کرد و بعد با حرکت باشکوه بازویش به داخل اشاره کرد. یاسمین که سعی می‌کرد تا جای ممکن با وقار به نظر برسد، پا گذاشت در تاریکی تریلر. جایی که خنک بود و بوی بتل و چای و وایتکس می‌داد و یک پنکه سقفی تنبل هوا را هم می‌داد. برشته گردهای بلند خاک را پشت سرش می‌کشید. وایتکس یعنی که شسته بودن. اولین چیزی که دید همین بود. نه آدم‌هایی که دور اتاق روی مبل‌ها و صندلی‌های راحتی نشسته بودند. آن آدم‌ها توی صندلی‌هاشان فرو رفته بودند و ساکت نشسته بودند و چشم‌هایشان در سایه گم شده بود. اما بعد از لحظه ای آرام آرام تکان خوردند و به او خیره شدند. آشوک از پشت سرش آمد داخل و گفت سلام سلام، خوشحالم که همتون تونستین بیاین. بعد آنها ایستادند و همهشان از او خیلی بزرگتر بودند. خیلی بزرگتر از خود آشوک هم. جوانترینشان هم سن مادرش بود و چاق و نرم و براق بود و قبقبهای بزرگ داشت و موهای کوتاهش دور گوشهایش حاشیه زده بود. سه نفر دیگر هم بود. یک مرد دیگر با کرتا پیجاما و کلاه مسلمانی مثل همون تونیک چی میگفتم؟ پیرانتونبان. دو زن بسیار پیر با ساری هایی که پوست چروک شکمشان را نشان میده. آشوک آنها را یکی یکی معرفی کرد. آقای فاتکار از اتحادیه فولادکارها. آقای هاننهالی از اتحادیه کارگران حمل و نقل و اسکله. و خانوم روکیمی و خانوم موتاپا. هر دو از اتحادیه کارگران پوشاک. گفت این آدم های خوب به کار خواهر بزرگ نور علاقه‌مندن و برای همین ازم خواستن شما رو بیارم تا باشون حرف بزنیم. خانم ها آقایان، این یاسمینه، یکی از فعال های مورد اعتماد در سازمان IWWW. اینجاست تا به سوال های شما جواب بده. همه مؤدبانه به او سلام کرد اما لبخندشان هرگز به چشم هایشان نرسید. آشوک خودش را در گوشه سرگرم کرد. لبخند این هرگز به چشم همونه نرسید چون روبنده داشت. آشوک خودش را در گوشه سرگرم کرد که در آن یک کتری چای و چند فنجان بود. برای همه چایی ماسالا ریخت و آن را با سینی گرداند. گفت من آبدارچی میشم، شما فقط حرف بزنید. گلوی یاسمین به شدت خشک بود اما چون صورتش پوشیده بود چای را رد کرد و خیلی زود وقتی حرفها شروع شد از این کار پشیمان شد. آقای هاننهالی همان مرد چاق اتحادیه حمل و نقل و اسکله گفت فهمیدم که کار شما فقط بازی کردنه، درسته؟ یاسمین گفت ما توی بازی‌ها کار میکنیم. بله. پس شما آدمهایی رو سازمان میدین که بازی میکنن. اینا چطوری کارگرن؟ به نظر من اینا بازی کنن. ما تو حمل و نقل کار میکنیم. یاسمین چانهش را این طرف و آن طرف تکان داد و از حجابش خوشحال شد. گفتگویش با سوشانت را به یاد آورد. فکر میکنم همونطور کار میکنیم که هر کس دیگه ای کار میکنه. ما هم رئیس داریم، از ما کار میخواد و از کار ما ثروتمند میشه. این حرف باعث شد آن دو زن مسن لبخند بزنند و هرچند اتاق تاریک بود یاسمین فکر کرد لبخندشان واقعی است. آقای فاتکار همان مرد کلاه به سر گفت خواهر از این بازی ها برامون بگو، چطوری بازی میشن؟ پس برایشان تعریف کرد. از زامبی مکا شروع کرد و این کمک کرد که آقای فاتکار واقعا یکی از آن همه فیلم های ساخته شده بر اساس بازی را دیده باشد و کمی موضوع را بفهمد. اما همانطور که وارد توضیح کلاس های شخصیت، لیول آپ، باز کردن اچیومنت ها و این جور چیزها شد، دید دارد از دستشان می دهد. آقای هاننهالی بعد از 30 دقیقه حرف زدن او، وقتی گلویش آنقدر خشک شده بود که انگار یک مشت چن و نمک بلعیده باشد، گفت همش خیلی پیچیده به نظر میرسه. چه کسی این بازی رو بازی میکنه؟ کی وقتشو داره؟ این همان چیزی بود که از پدرش هم زیاد میشنید و برای همین همان جوابی را که همیشه به پدرش میداد به آقای هاننهالی هم داد. میلیون ها نفر، فقیر و غنی، مرد و زن، پسر و دختر تو سراسر دنیا کرور کرور روپیه خرج میکنن، هزاران ساعت هم وقت میذارن. بازی هست بله، ولی از بعضی نظرها به پیچیدگی خود زندگیه. آقای هاننهالی قیافهش را مثل لیموی ترش در هم کشید. آدم‌ها در زندگی چیزهایی میسازند که اهمیت داره، فقط که و دستش را در هوا تکان داد، انگار دارد کار بیهوده انجام میداد. دگمه فشار نمیدن ادا در بیارن. حس کرد گونه‌هایش داغ شده و باز از حجابش خوشحال شد. آشوک دستی بالا آورد. اگر آبدارچی اجازه مداخله داشته باشه. آقای هاننهالی با کراهت نگاهش کرد اما سر تکان داد. دکمه فشردن و ادای چیز رو در آوردن توصیف چندین بخش مهم اقتصاده، از جمله تمام صنعت مالی. بانکداری چیه جز فشار دادن دکمه ها و واداشتن همه به اینکه وانمود کنن نتیجهش ارزشمنده. زنهای پیر لبخند زدن و آقای هاننهالی قرولند کرد. پسره زرنگی است آشوک. همیشه میشه زرنگ بود. اما زرنگی نه به مردم قضا میده نه از کارفرما براشون انصاف به دست میاره. آشوک همانطور سر تکان داد که انگار این نکته هیچ وقت به ذهنش نرسیده. هرچند یاسمین تقریبا مطمئن بود از لبخندش معلوم است این رو هم پیشبینی کرده. گفت آقای هاننهالی، بیش از 9 میلیون نفر تو این صنعت کار میکنن و سالانه 500 کرور روپیه گردش مالی داره. رشد میانگین فصلیش 6% و 8 تا از 20 اقتصاد بزرگ دنیا کشور نیستن، بازین با پول خودشون، سیاست مالی خودشون و قانون کار خودشون. آقای هاننهالی اخم کرد طوری که قبقبهایش لرزید و ابرو بالا انداخت. این بازی ها قانون کار هم دارن؟ آشوک گفت او بله، قانونشون اینه که هیچ کس بدون اجازه صاحباشون حق ندارن توی دنیا کار کنن. این که قدرت مطلق دارن، این که میتونن مزد تعیین کنن، استخدام و اخراج کنن، این که اگر ازت خوششون نیاد یا به هر دلیل دیگه‌ای میتونن ورودت به بازی ممنوع کنن و هر کس موقع نقض قوانین گیر بیفته میتونن همه دارایی مجازیشو ازش بگیرن بدون دسترسی به دادگاه یا قاضی یا مقام انتخابی. میتونن یه ضرب بیرونش کنن. همین توجهشان را جلب کرد. یاسمین این توصیف را در ذهنش ذخیره کرد. حرفهای شبیه حرفهای خواهر بزرگ نور، اما این یکی از همه نسخه های قبلی بهتر بیان شده بود و نمیشد اثرش را بر اتاق انکار کرد. همگی مثل آدم های برگرفه تکان خوردن و دهان باز کردن تا چیزی بگویند. بعد بستن. آخر سر یکی از زنها گفت بگو ببینم، میگی 9 میلیون نفر تو اینجا کار میکنن؟ کجا؟ بنگلور، پونه، کلکته؟ اینها همان شهرهای قدیمی آیتی بودن، جایی که بانکهای تلفنی و شرکتهای فناوری قرار داشتن. آشوک سر تکان داد. بعضیاشون اونجا، بعضیاشون همینجا تو بمبئی. و به یاسمین نگاه کرد. واضح بود منتظر است او چیزی بگوید. یاسمین گفت من توی داراوی کار میکنم. و آیا فقط خیال میکرد یا واقعا بینی همهشان کمی جمع شد و وزنشان را اندکی از او دور کردند، انگار میخواستند از بوی گوه یک دختر داراوی فرار کنند. آشوک گفت اون تو داراوی کار میکنه، اما فقط 1-2 میلیون تو هند کار میکنه. اکثریت توی چین یا اندونزی یا ویتنامند. بعضی هاشون هم آمریکای جنوبی، البته توی ایالات متحده هم هست. هر جا آیتی باشه آدمهایی هستن که تو بازی کار میکنه. حالا یکی از زنها به پشتی صندلی تکیه داد. میفهمم، خب این خیلی جالبه آشوک، اما ما با چین چی کار داریم؟ ما که تو چین نیستیم. یاسمین سر تکان داد. بازی فقط تو چین نیست، جوری گفت انگار دارد چیزی را برای یک بچه توضیح میداد. بازی همه جا هست، بازی کنها هم همه جا هستن. آقای فادراک گفت تو نمیفهمی خواهر، کارگرهای اونجا با کارگرهای ما رقابت میکنن. شرکت‌های بزرگ هر جا کار ارزون‌تر و بی‌سازمان‌تر باشه میرن اونجا. اعضای ما کارشون رو به این آدماست که دارن می‌بازن، چون اونا انقدر عزت نفس ندارن که برای مزد منصفانه‌شون بایستن. ما نمیتونیم با چینیا یا اندونزیا یا ویتنامیا رقابت کنیم. حتی گداهای اینجا هم دستمزد بهتری از اونا میخوان. آقای هاننهالی به شکمش زد و سر تکان داد. ما کارگر هندی هستیم، نماینده اونهاییم. بقیه کارگرها هر چی به سرشون میاد هیچ ربطی به ما نداره. آشوک سر تکان داد. خب این برای اتحادیه شما و اعضاتون خوبه، اما اتحادیه که یاسمین تو اون کار میکنه؟ آقای هاننهالی پوزخند زد و قبقبهایش لرزید. اتحادیه نیست، یه دسته بچه‌ن که دارن بازی میکنن. آشوک با ملایمت انگار معلمی باشد که شاگردی را اصلاح میکند گفت: ده ها هزار کارگر سازمان یافتن که با هم همبستگی دارن توی 14 کشور. ببینین این بازیکنها از قبل گیلدهاشون رو سازماندهی کردن. این خودش تقریبا اتحادیه است. شما نگران این کارهای اتحادیه‌ای توی هند تبدیل بشن به کارهای غیر اتحادیه‌ای تو ویتنام. خب این همراه سازماندهی کارگرهای ویتنامی. شرکت‌ها چند ملیتی هن، چرا کارگرها هنوز باید به مرز بچسبند؟ اصلا مرز یعنی چی؟ خیلی چیزها اگه مرز پاکستان باشه. مردم برای مرز میمیرن پسر جون. تو میتونی اونجا با تحصیلات دانشگاهیت بشینی و بگی مرزها اهمیت ندارن، اما معنیش فقط اینه که از کارگر معمولی هندی کاملا دور افتادی. کارگر هندی کار هندی میخواد، نه کار برای چینیا و اینجور چیزا. بذار چینیا چینیا رو سازمان بدن. یاسمین میانه حرفش پرید. دارند میدن، همین الان تو چین اعتصاب کردن، یک کارخونه کامل دست از کار کشیده و پلیس ریخته و زده نابودشون کرده. بعد برایشان داستان نبرد ماشروم کینگدام را گفت و داستان نبرد شنزن را و آنچه خودش دیده و شنیده بود. آقای هاننهالی گفت: اعتصاب های خودجوش، دیوانگی، نه استراتژی نه سازماندهی، محکوم به شکست. اون کارگرها هم شاید دیگه هیچ وقت رنگ روز رو نبینن. آشوک گفت: مگر اینکه رفقاشون به کمکشون بیان، رفقایی مثل یاسمین و گروهش. میخواین ببینین کارگرها حاضرن برای چه چیزی بجنگن؟ باید برین یه کافه اینترنتی و ببینین. اون وقت معلوم میشه چه کسی از کارگرها دور افتاده. هر چقدر دلتون میخواد از کارگر هندی حرف بزنین، اما وقتی با همه کارگرها همبستگی پیدا نکنین، هیچ وقت نمیتونین از کارگرهای هندی عزیزتونم محافظت کنین. حالا دیگر داشت از کوره در میرفت و اون خونسردی معلموارش رو از دست میداد. اون کارگرها از کارفرماشون بدرفتاری دیدن، پس زدن بیرون. شغلاشون رو میشه خیلی راحت برد به ویتنام، به کامبوج، به داراوی و اعتصابشون رو شکست. نمیبینیدش؟ بالاخره ما هم مثل رئیس‌ها ابزارهایی داریم. برای صاحب کارخونه همه جا یکیه و فرقی نداره پیرهنش اینجا دوخته بشه یا اونجا. تا وقتی که بالاخره دوخته میشه میذارن تو کانتینر میفرستنش به مقصد. حالا اما برای ما هم همه جا یکی شده. فقط با نشستن پشت کامپیوتر میتونیم هر جایی که میخوایم بریم. 40 سال اوضاع برای کارگرها سختتر و سختتر شده. حالا وقت تغییرش رسیده. یاسمین حس کرد زیر حجاب دارد لبخند میزند. همین است. آشوک ادامه بده. اما بعد به چهره های پیرهای اتاق نگاه کرد. سنگی و بیره. یکی از زنها گفت: حرفای قشنگیه، واقعا چشمنداز زیباییه، اما کارگرای من کامپیوتر ندارن، اینترنت کافه هم نمیرن، تمام روز دارن لباس رنگ میکنن، وقتی شغلشون بره خارج نمیتونن با کامپیوتر تو برن دنبال شغلشون. یاسمین گفت: اونها هم میتونن بخشی از وبلیز بشن، زیبایی ماجرا همینه، اونها تو بازی ها کار میکنن، میتونن هر جا برن، هر جا سازمان بدن و هر جا کارگرهای شما باشن، ما هم اونجاییم، میتونیم همه جا بریم، هیچ کس هم نمیتونه جلومون رو بگیره، میتونیم از طریق گیمرها رنگرزها رو در هر جایی که هستن سازمان بدیم. آقای هاننهالی سر تکان داد. فهمیدم. وقتی همه اینها تموم شد و بلیزن که همه کارگرهای دنیا رو سازمان میدن و اتحادیه‌های ما چی میشن؟ آب میرن؟ غیب میشن؟ جذب شما میشن؟ او بله خیلی خوب میفهمم. معامله خیلی تمیزیه. واقعا اونجا تو وبلیز خوب بازی کردن رو یاد گرفتین. آشوک و یاسمین هر دو همزمان شروع کردن به حرف زدن. بعد هر دو ساکت شدن و به هم نگاه کردن. یاسمین گفت اینطوری نیست. ما داریم پیشنهاد کمک میگیم، نمیخوایم کنترل دستمون بگیریم. آقای هاننهالی گفت شاید تو نخوای، اما یکی دیگه شاید بخواد. میتونی از طرف همه حرف بزنی؟ میتونی بگی هیچ وقت این خواهر بزرگ نور که خودت هم ندیدیش، نه خودشو دیدی نه معاونهاش رو، اون مایتی واتور، اون جاست باب، اونو هم نمیخوان؟ یاسمین آرام گفت ده ها بار دیدمشون. او بله، توی بازی اونجا که قدیمی آمریکایی چیه؟ روی اینترنت هیچکی نمیدونه شما سگین. این یه اصطلاح آمریکاییه که میگه روی اینترنت هیچکی نمیدونه شما سگین. در نتیجه میتونید هر کاری بکنین، اکشن سگ است که داره با یکی دعوا میکنه سر یه چیزی. شاید این دوستات پیرمرد باشن یا یه بچه کوچولو. شاید همین بغل تو اینترنت کافه بعدی تو داراوی باشن. اینترنت پر از دروغ و کلک و کثافت خواهر کوچولو. پشت یاسمین خشک شد. یک چیز بود که به او بگویند خواهر، اما خواهر کوچولو دیگه اصلا دوستانه نبود، تحقیر بود. شاید خودت هم گول زده باشن خواهر کوچولو. آشوک دستی بالا آورد. شاید همه اینا خواب اصلا. شاید شما همه زاده تخیل منین. اگه این معیاریه که هر چیزی رو باید اینجوری بسنجین، چرا اصلا به چیزی باور داشته باشیم؟ من خودم بارها با خواهر بزرگ نور حرف زدم، یا اعضای دیگه IWWW تو سراسر دنیا. شما نماینده 2 میلیون کارگر ساختمونی هستین، درسته؟ چند نفرشون رو خودتون دیدین؟ ما از کجا بدونیم اونها واقعین؟ یکی از زنها گفت این گفتگو ما رو به هیچ جا نمیرسونه. خیلی لطف کردین که اومدین به دیدن ما آشوک. تو هم همینطور یاسمین. خیلی مؤدبانه بود. وقت گذاشتین، گفتین مشغول چه کاری هستین؟ متشکریم. آشوک گفت صبر کنین. این که همش نمیتونه همین باشه. ما اومدیم از شما کمک بخوایم، همبستگی. ما همین الان اولین اعتصابمون رو داریم و سلول اجراییمون آفلاین شده، ناپدید شده. یاسمین سرچرخاند. این یعنی چی؟ ما کمک لازم داریم، ما صندوق اعتصاب میخواییم، ما پشتیبانی اداری میخواییم، کمک حقوقی. آقای هاننهالی گفت محاله. آقای فاتکار گفت نظر منم همینه، متاسفم برادر. اساسنامه ما اجازه نمیده تو کار اتحادیه‌های دیگه دخالت کنیم، به خصوص نه از نوع سازمانی که شما نمایندشین. یکی از زنها گفت غیر ممکنه. لحنش متاسف اما محکم بود. این اصلا از اون کارهایی نیست که ما بتونیم انجام بدیم. آشوک رفت سراغ کتری و شروع کرد به درست کردن چای بیشتر. گفت خب متاسفم که وقتتو تلف کردم. ما هم مطمئنن یه راهی پیدا میکنیم. همه مدتی به هم زل زدن. بعد آقای هاننهالی با سر و صدا از جا بلند شد. کیف دستی باد کردهش را از کنار پایش برداشت و از ساختمان کوچک بیرون رفت. آقای فاتکار هم دنبالش رفت. آرام به آن دو زن لبخند زد و با تردید برای یاسمین دست تکان داد. یاسمین نگاهش را جواب نداد. یکی از زنها بلند شد و خواست چیزی به آشوک بگوید. اما او با بی‌اعتنایی ردش. زن برگشت سراغ همراهش و کمکش کرد روی پاهای پیر و نامطمئنش بایستن. آن دو پیش از رفتن شانه های یاسمین را فشار دادن. همین که در پشت سرشان کوبیده شد، آشوک برگشت و زیر لب گفت بینچوت، فوش هندیه. تو گیمر باشیم و از موقع تو بازی ها ممکنه بشنم. بلاکش کنیم. یاسمین هر روز در کوچه های داراوی و در اتاق بازی و وقت جنگ ارتش از این بدترش را هم شنیده بود. با اون که من نمیم یعنی چی، ولی میدونم فوشه من میدم. فکرم چاده، چاد، باین چاد بیم چیزی. و شنیدن این فوش از دهان این پسر نرم خو نزدیک بود خندش بنداز. اما بغض یه نوتیفیکیشن اومد که باتری کمه. اما بغض صدا در گلویش را شنید. انگار داشت جلوی عشق را میگرفت و دیگر دلش نخواست لبخند بزنه. دست برد بالا و حجابش را باز کرد و دور گردنش سنجاق کرد تا صورتش در هوای دم کرده ای که پنکه دورشان میچرخاند خنک شد. رفت سمت آشوک و یک فنجان چای از او گرفت و هرچه سریتر جرعه جرعه نوشیدش و لذت برد از گرما و تری آن روی گلوی خشک و خراشدارش. حالا که صورتش از حجاب آزاد شده بود، بوی تند تف کهنه بتل را حس می‌کرد و دید قرنیزهای دیوارهای ساییده با لکه های صورتی توف های قدیمی رنگ. گفت آشوک با همان صدایی که قبلا برای برقرار کردن انضباط در ارتش استفاده میکرد. آشوک، نگاهم کن. این جلسه درباره چی بود؟ من اصلا برای چی اینجا بودم؟ او روی صندلی که آقای فاتکار تازه خالی کرده بود نشسته بود و جرعه از چایش نوشید. گفت: من حسابی همه چی رو به گند کشیدم، واقعا گند زدم. یاسمین با همان خشونت در صدا گفت: بعدن غر بزن، الان حرف بزن. منو برای چی تا نصف بمبئی کشوندی آوردی اینجا؟ گفت: ماهاست روی این جلسه کار میکنم. از وقتی که خواهر بزرگ نور اینو از من خواسته مشغولشم. بهش گفتم فکر میکنم اتحادیه کارگری اینجا وبلیز شما رو با آغوش باز میپذیرن. من فکر میکردم اینها قدرت یک جنبش کارگری جهانی رو که میتونه همه جا رو همزمان سازمان بده میبینن و میفهمن. نورم از ایده خوشش اومد و از اون موقع داشتیم برای مدیرهای اتحادیه اینجا شیرین زبونی میکردیم تا پتانسیل ماجرا رو ببینن. اگه اعضای اونا به ما کمک میکردن و اعضای ما به اونها، میتونستیم دنیا رو عوض کنیم. واقعا میتونستیم. بشکنی زد و گفت: اینطوری. اما بعد اعتصاب شروع شد و خواهر بزرگ نور گفت همین حالا کمک لازم دارن و وگرنه این رفقا برای همیشه سر از زندان در میان یا بدتر. گفت فکر میکنه تو بتونی بهشون کمک کنی و قرار بود قبل از اومدن هممون دربارش حرف بزنیم. اما بعد وقتی داشتم میمادم دنبالت، حرفش را برید. کمی چای نوشید و از پنجرهای توریدار و چرک بیرون را نگاه کرد به محوطه آراسته استودیوی فیلم. بعدش به من از طرف The Mighty Crank زنگ زدن. کتکشون زده بودن بدجور، هر ستاشونو. البته کرانگ موفق شده بود فرار کنه. خواهر بزرگ نور تو بیمارستانه، بیهوشه. The Mighty Crank گفتش که فکر میکنه کار یکی از سابکارهای چینی بوده. این اواخر تهدیداشون بدتر شده بود. تو سنگاپور هم کلی آشنا دارن. یاسمین چایش رو تمام کرد. موهایش از گرد و عرق میخارید و انگشتش را زیر آن برد و قطره عرقی را که از روی سرش پایین میامد خاراند. گفت: خیلی خوب، از اون پیرها چی میخواستیم؟ گفت: پول، حمایت، گوش مطبوعات دست اوناست. اگر اعضاشون برای کارگرهای شنزن درخواست عدالت میکردن، جلوی کنسولگری های چین تو سراسر هند تجمع میذاشتیم. دستایش را تکان داد. راستش دقیق نمیدونم، قرار بود چند هفته دیگه این اتفاق بیفته. بعد از اینکه خیلی بیشتر تو گوششون میخوندم، در میآوردم چی میخوان، چی میتونن بدن، ما چی میتونیم به اونا بدیم. قرار نبود وسط اعتصابی این اتفاق بیفته و با حس بدبختی به زمین خیره شد. یاسمین به سوشانت فکر کرد، به ترسش از ترک کردن ارتش مالا. تا وقتی سربازهایی مثل او برای طرف مقابل میجنگیدند، وبلیز نمیتوانست اعتصاب را در بازی محاصره و حفظ کند. پس باید ارتش مالا را متوقف میکرد. همه ی ارتش ها را، همه ی سرباز هایی که برای رئیس ها میجنگیدن در طرف اشتباه. خودشان بالاخره میفهمیدن. گفت: اگر خودمون به خودمون کمک کنیم چی؟ اونقدر بزرگ بشیم که اتحادی ها مجبور بشن بپیوندن به ما. آره، اگر بازی کردن با اگر خیلی راحته، اما نمیبینم این چطوری ممکنه اتفاق بیفته. فکر کنم بتونیم جنگجوی بیشتری تو بازی جور کنیم. ما میتونیم از هر اعتصابی دفاع کنیم. خب این برای بازی ها خوبه، ولی به خود بازیکن کمکی نمیکنه. خواهر بزرگ نور هنوز تو بیمارستانه. وبلیس تو شنزن تو زندانن. یاسمین گفت: من فقط میتونم کاری رو بکنم که از دستم برمیاد. تو چی کار میتونی بکنی؟ اقتصاددانا چی کار میکنن؟ او با تلخی گفت: ما میریم دانشگاه، کلی ریاضی یاد میگیریم. بعد از ریاضی استفاده میکنیم که پیشبینی کنیم تعداد زیاد آدم ها با پول و کارشون چی کار میکنن. بعد سعی میکنیم توصیه هایی رو انجام بدیم برای اثر گذاشتن روی تصمیم های اونا. و تو با این کارت زندگی میکنی؟ بله. فکر کنم از بیرون خیلی بی‌معنا به نظر رسید، نه؟ شاید برای همینه که حاضرم بازی ها رو اینقدر جدی بگیرم. اونها از هر چیزی که من انجام میدم تخیلی تر نیستن. ولی من اقتصاددان شدم چون بدون اون هیچ چیزی معنی نمیداد. چرا پدر مادرم فقیر بودن؟ چرا پسرم و همون تو آمریکا انقدر پولدارتر بودن؟ چرا آمریکا زبالشو میفرسته هند؟ چرا هند چوبشو میفرسته آمریکا؟ اصلا چرا کسی به طلا اهمیت میده؟ همین آخری واقعا برام عجیب بود. طلا چیز به درد نخوره عجیبیه، میدونی سنگینه، برای ساختن چیزا به هیچ دردی نمیخوره، برای جواهرات با دوام ساختن زیادی نرمه. فولاد ضد زنگ اگه باهاش حلقه بسازی خیلی بهتر میشه. به حلقه پرنقش دست راستش روی دسته صندلی ضرب بزن. البته خیلی هم ازش وجود نداره. همه طلاهایی که بشر تا حالا از زمین در آورده اگه جمعش کنی یه مکعب میشه که اضلاعش اندازه یه زمین تنیسه. یاسمین عکس زمین تنیس را دیده بود اما دقیق نمیدانست این یعنی چقدر بزرگ، ولی حد میزد خیلی بزرگ نیست. اون رو از یک سوراخ تو زمین در میاریم، بعد میذاریم توی سوراخ دیگه توی یه زمین دیگه، یه خزانه. اسمش رو میذاریم خزانه، اسم اینم میذاریم پول. مسخره به نظر میرسه اما همه میدونن طلا ارزشمنده. چطوری همه روی این موضوع توافق کردن؟ اونجا بود که اقتصاد برام جالب شد، چون طلا و پول خیلی به هم مربوطن. یک زمانی پول فقط راه راحتی بود برای حمل طلا. دولت یه سوراخ تو زمین رو از طلا پر میکرد، بعد یه سری اسکناس چاپ میکرد و میگفت این اسکناس انقدر طلا میارزه. اینطوری به جای اینکه برای خرید چیزها طلای سنگین حمل کنی میتونستی پول کاغذی ببری بدی به یک. خنده‌دار نیست؟ طلا رو از سوراخ‌های زمین در میاریم، وزن میکنیم، بعد میذاریمش توی سوراخ دیگه. طلا چه فایده‌ای داره؟ خب یه حد میذاره روی اینی که دولت چقدر میتونه پول چاپ کنه. اگر بخواد پول بیشتری بسازه باید طلای بیشتری بیاره بذاره تو سوراخش. یاسمین گفت چرا مهمه یه کشور چقدر پول چاپ میکنه؟ خب فرض کن دولت تصمیم بگیره به هر نفر توی هند یکو 1 کرور روپیه بده. اون وقت آیا همه ثروتمند میشیم؟ یاسمین لحظه ای فکر کرد. نه، معلومه که نه. همه چیز گرونتر میشه، درسته؟ آشوب چانهش رو تکان داد. دوباره داشت شبیه معلم مدرسه میشد. گفت آفرین، این میشه تورم. پول بیشتر همه چیزو گرونتر میکنه. اگه تورم به طور یک نواخت اتفاق میافتاد خیلی بد نبود. فرض کن حقوقت یه شبه دو برابر بشه، همه قیمت ها هم دو برابر بشن. اون وقت ما هیچ مشکلی نداشتیم، چون میتونستی همونقدر که روز قبل میخریدی بازم بخری، هرچند قیمتش دو برابر شده بود. ولی این وسط یه مشکل هست. میدونی چیه؟ یاسمین فکر کرد. نمیدونم. بیشتر فکر کرد. آشوک داشت برای سر تکان میداد و حس میکرد جواب چیز واضحی است، انگار تقریبا جلوی چشمش باشد. واقعا نمیدونم، گفت. یه راهنمایی میکنم، پسنداز. باز هم بیشتر فکر کرد. پسنداز. اگه پولی پسنداز کرده باشی اون پول به اندازه دستمزدت دو برابر نمیشه، نه؟ سر تکان. آره، ولی نمیفهمم این چرا مشکل بزرگیه. ما هم یک کم پسنداز داریم، چند هزار روپیه. اگه دستمزد دو برابر بشه با پولی که در میارم سریع اونو جبران میکنم. اقتصاددان غافلگیر شد و بعد خندید. ببخشید. البته بعضی آدم‌ها و شرکت‌ها و دولت‌ها خیلی زیاد پسنداز دارن. ثروتمندها ممکنه کرورها روپیه پسنداز داشته باشن. اگر این اتفاق بیفته اون یه شبه نصف میشه. یا یه بیمارستان ممکنه برای ساختن بخش جدیدش کلی پول پسنداز کرده باشه، یا دولت یا اتحادیه. اونا ممکنه برای حقوق بازنشستگی اعضاشون یک عالم پول پسنداز کرده باشن. اگه تمام عمرتو کار کرده باشی برای بازنشستگی ماهی 2000 روپیه و یک سال مانده به شروع بازنشستگیت یهو این پول نصف بشه چی میشه؟ یاسمین کسی رو که بازنشستگی بگیرد نمیشناخت، هرچند درباره اش شنیده بود. گفت نمیدونم. خب کار میکنی فکر کنم. آشوب گفت تو داری کارو برام سخت میکنی. بذار اینطوری بگم، آدمهای قدرتمند و ثروتمند زیادی هستن که اگر تورم پسندازشون رو دود کنه خیلی ناراحت میشن، اما دولت‌ها خیلی وسوسه میشن تورم درست کنن. فرض کن تو درگیر یه جنگ خیلی پرهزینه‌ای و باید تانک بخری و به سربازا پول بدی و هواپیما رو تو آسمون نگه داری و موشک از کارخونه بیرون بیاری. اینا کارهای گرونین، باید یه جوری پول اینا رو بدی. میتونی براش قرض بگیری. دولت‌ها قرض میگیرن؟ او بله، دولت‌ها گداهای حیرت انگیزین. از دولت‌های دیگه قرض می‌گیرن، از شرکت‌ها، حتی از مردم خودشون. اما اگه احتمال نداشته باشه که جنگو ببری یا اگه بردنت کامل نابودت کنه، بعیده کسی داوطلبانه بهت پول بده که بری جنگ. ولی دولت ها لازم نیست فقط به پرداخت های داوطلبانه تکیه کنن، نه؟ یاسمین میدید بحث به کجا میرود. میتونن فقط به زور از مردمشون مالیات بگیرن. درسته. اگر اینقدر دختر عاقل و معقولی نبودی بهت پیشنهاد میدادم اقتصاددان بشی یاسمین. خب دولت ها میتونن مالیات ها رو ببرن بالا، اما آدم هایی که باید مالیات زیادی بدن بعید دفعه بعد دوباره به تو رأی بدن، و اگه دیکتاتور باشی هیچ چیز به اندازه مالیات افسار گسیخته انقلابی ها رو به خیابون نمیکشونه. پس مالیات فقط تا حدی برای تامین خرج جنگ به درد میخوره. برای همین دولت ها تورم رو دوست دارن، نه؟ بازم درست گفتی. اول دولت ها میتونن مقدار زیادی پول چاپ کنن که باهاش موشک و تانک و اینجور چیزا بخرن، و همزمان هرچی میتونن بیشتر قرض بگیرن. بعد وقتی قیمت ها و دستمزد ها مادام بالاتر و بالاتر میره، مثلا 100 برابر میشه، یهو بازپرداخت تمام پولی که قرض گرفتن خیلی راحته. قبل از تورم مالیات 1000 تا کارگر لازم بود تا بشه 1 کرور، و حالا فقط 1 کارگر کافیه که 1 کرور پول به شما بده. البته کسی که به تو قرض داده به درد سر میفته، اما تا اون موقع تو هم جنگو بردی، دوباره انتخاب شدی و فقط همه اینها رو بدون فلج کردن کشورت انجام دادی. هیچ بدهی نداری، کشورت با بدهی فلج نشده و پیروز شدی. به به. یاسمین اینها رو در ذهنش سبک سنگین کرد. تعقیب کردنش برایش غریب و عجیب اما آسان بود. کافی بود به قیمت کالاها در بازی‌های مختلفی که می‌کرد فکر کنه. اینکه بالا و پایین می‌رود. آن وقت راحت می‌دید تورم چطور به نفع بعضی بازیکن‌ها و به ضرر بعضی دیگر کار می‌کند. گفت: اما دولت‌ها مجبور نیستن فقط برای بردن جنگ از تورم استفاده کنن، نه؟ به سیاستمدارهایی فکر کرد که از داراوی می‌گذشتند و برای رأی‌هایی که مردم آنجا می‌توانستند بهشان بدهند دست و پا می‌زدند. به وعده‌هایشان فکر کرد. میشه با کشور، میشه ببخشید با تورم مدرسه ساخت، بیمارستان ساخت، از این چیزا. بعد وقتی سررسید بدهی ها میشه دوباره با تورم پاکشون کنی. مطمئنم اینطوری کلی رأی میاری. آه بله، این روی دیگر ماجراست. دولت ها همیشه میخوان با زور یا مهربونی یا هر دو دوباره انتخاب بشن. قطعا میشه با خریدن بیمارستان و مدرسه های تورمی رأی زیادی جمع کرد. اما تورم تهش مثل غذای چربه. آخرش بالاخره تاوانشو پس میدی. وقتی ابر تورم راه میفته دیگه هیچکی نمیتونه به معلم ها و پرستارا و دکترا حقوق بده. پس احتمالاً انتخابات بعدی به عمر سیاسیت پایان میده. ولی وسوسهش قویه، خیلی قوی. اینجاست که وارد بازی میشه. میتونی حدس بزنی چطوری؟ یاسمین باز فکر کرد. طلا، تورم، تورم، طلا. در سرش میچرخید و میرقصید. بعد فهمید. نمیتونی پول بیشتری بسازی مگه اینکه طلای بیشتری داشته باشی. درسته؟ صورتش باز شد. مدال طلا رو میگیری. دقیقاً همین. ثروتمندها این رو تو طلا دوست دارن. طلا انضباط دهنده است. پلیس خزانه است و جلوی وسوسه تأمین حماقت‌های دولت با پول تقلبی و بدون پشتوانه رو میگیره. اگه پسنداز زیادی داشته باشی میخوای عادت پول چاپ کردن دولت رو مهار کنی، چون هر روپیه‌ای که چاپ میکنی ارزش ثروت خودتو میاره پایین. اما هیچ دولتی اونقدر طلا نداره که همه پولی که چاپ کرده رو پوشش بده. بعضی دولت‌ها خزانه‌هاشون رو با چیزهای ارزشمند دیگه تور میکنن، مثلا دلار یا یورو. پس دلار و یورو خودشون پایه طلا. اصلا نه، پشتوانه‌شون ارزهای دیگه است و تکه‌های کوچک فلز و رویاها و لافها. پس آخر سر کلش روی هیچ چیزی استوار نیست. یاسمین گفت: درست مثل طلای توی بازار. یه مدال طلای دیگه میگیری. حتی طلا هم بر طلا استوار نیست. بیشتر وقتها اگر تو دنیای واقعی بری طلا بخری، فقط یک گواهی میگیری که میگه شما مالک یک شمش طلا در یک خزانه‌ای در یک جایی از دنیا هستین. پستچی که شمش طلا از دریچه نامه برات نمیندازه تو وقتی طلا خریدی اینترنتی. و این هم راز کثیف طلاست. اون اینترنتی رو خودم اضافه کردم چون طلا اینترنتی مود شده. مقدار طلایی که از طریق گواهی های سپرده در دسترسه، در واقع به آدم ها فروختن بدون اینکه طلا دستشون باشه، از کل طلایی که بشر تا امروز از زمین درآورده بیشتره. چطور ممکنه؟ خدا فکر میکنی چطور ممکنه؟ یکی داره بدون اینکه طلا داشته باشه گواهی چاپ میکنه؟ نظریه خوبیه. این چیزیه که من فکر میکنم واقعا اتفاق میفته. اما اینو دقت کن. فرض کن یک خزانه پر از طلا تو هنگ کنگ داره. بگو 1000 تا شمش اونجا. ارزش اون 1000 تا شمش از طریق بازار گواهی به فروش میره، در خزانه رو قفل میکنه. حالا مدتی بعد یه نگهبان یا معمولا یه مدیر بانک وارد خزانه میشه، با 10 تا شمش از وسط پشته میاد بیرون. هیچ کی اینو نمیبینه. این 10 شمش تو بازار فلزات فروخته میشه. میره توی خزانه تو سوئیس که حالا اونا برای طلای خودشون گواهی نامه چاپ میکنن و میفروشن. بعد یه روز یه مدیر بانک تو سوئیس میره تو اون خزانه رو از اون 10 تا طلا خالی میکنه، میبره یه جای دیگه تو بازار فلزات میفروشه. و قبل از اون که بفهمی این 10 تا شمش طلا به 100 نفر فروخته شده. این همون تورم نیست؟ مرد با شادی برایش دست زد. شاگرد اول درسته. تو فیزیک یک جمله هست. پشتش تا بی‌نهایت لاک پشته. اینو شنیده بودی؟ از یک داستان درباره یه فیزیکدان بریتانیایی میاد. برتراند راسل. فیزیکدان بریتانیایی؟ نقلش کرده فکر کنم. داشته یه سخنرانی میکرده درباره جهان. اینکه زمین دور خورشید میچرخه و این چیزا. یه پیرزن کوچولوی تماشاچی بلند میشه میگه اینا همش مزخرفه. دنیا صافه و روی یه پشت یه لاک پشت قرار داره. راسل میگه اگر اینطوره اون لاک پشت خودش رو چی قرار داره؟ و پیرزن میگه نمیتونی گولم بزنی پسر جون. پشت اون لاک پشت هم یه لاک پشت بزرگتر دیگه است. زیر اونم یکی دیگه. زیر اونم یکی دیگه. تا ابد جواب دارید. یعنی زیر هر توهم یک توهم دیگه است. و زیر اونم یک توهم دیگه. ظاهراً پول خوب پشتوانش طلاست. اما خود طلا وجود نداره. پول بعد پشتوانش طلا نیست، بلکه ارزهای دیگه است. ولی اونها هم پشتشون هیچی نیست. آخر سر همه این چیزا بر اساس چی بنا شدن؟ میتونی بگی؟ یاسمین گفت باور یا ترس؟ نه، ترس از اینی که اگر دیگه به پول باور نداشته باشی نمیتونی چیزی بخری. واقعا مثل طلایی توی بازیه. یادم هست یه بار زامبی مکا برای بافهایی که قبلا توش مجانی بودن شروع کرد پول گرفتن. یه شبه همه بازیکنها رفتن. اونایی که جا مونده بودن اونقدر درمونده شده بودن که راه می افتادن و طلا و سلاحاشون رو حراج می کردن و قیمتهایی می زاشتن که نسبت به چند روز قبل خنددار بود. انگار دیگه هیچ کس به زامبی مکا باور نداشت. ناگهان بازی هم انگار دیگه وجود نداشت و همه چیزهایی که تو بازی بود. بعدش بازی قیمت‌ها رو آورد پایین، مردم برگشتن، قیمت‌ها دوباره رفتن بالا. آشوک گفت ما به این میگیم اعتماد. اگر به اقتصادی اعتماد داشته باشی میتونی از پولش استفاده کنی. اگه اعتماد نداشته باشی میخوای ازش فاصله بگیری و اون از خودت دور کنی. این هم باز همان لاک پشت روی لاک پشته. تقریبا هیچ چیزی نیست که بدون اعتماد هیچ ارزشی داشته باشه. برو به یه ریختگری فولاد تو بمبئی، مردایی رو میبینی که با پاهای برهنه بدون کلاه و دستکش تو آتش جهنم جونشون انداختن تو خطر و دارن فولاد میریزن تا دیسک‌های فلزی گرد و بزرگی بسازن برای پوشوندن دهانه فاضلاب‌های آمریکایی. چرا این کارو میکنن؟ چون بهشون روپیه میدن. روپیه‌ای که جز وقتی بهش اعتماد داشته باشی ارزشی نداره. چرا بهشون روپیه میدن؟ چون یکی یعنی رئیسشون فکر میکنه برای دیسکای فولادیش قراره بهش دلار بدن. حالا دلار چه ارزشی داره؟ یاسمین گفت اونم هیچی. واقعا هیچی، مگر اینکه بهش باور داشته باشی. خود دیسکا چی؟ چه فایده ای دارن؟ اندازشون برای دهانهای فاضلاب به بمبئی اشتباهه. میتونی ذوبشون کنی از اون چیز دیگه بسازی، اما جدا از این بس فقط یه سری بلوک لعنتی سنگینن که هیچ فایده مفیدی ندارن. پس چرا کل این ماجرا اتفاق میفته؟ یاسمین گفت اوه این که ساده است، واقعا نمیدونی؟ ساده است؟ خواهش میکنم بهم بگو. برای من ساده نیست، تمام عمرم دارم درباره‌اش مطالعه میکنم. همش اتفاق میفته چون این یه بازیه. اقتصاددان رنجیده به نظر آمد. شاید برای ثروتمندها و قدرتمندها بازی باشه، اما برای فقرا و کارگرها و پسنداز کننده هایی که سرشون بی کلاه مونده که خوش نمیگذره. بازی لازم نیست خوشگذرونی باشه، فقط باید نمیدونم جالب باشه، نه گیرایی داشته باشه. خیلی وقت هاست که میبینم دارم بازی میکنم و بازی میکنم و بازی میکنم و نمیتونم متوقف بشم، با اینکه همش خیلی خسته کننده و تکراری هم هست. به خودم میگم یک کوست دیگه، یک کیل دیگه، بعد دوباره یکی دیگه، یکی دیگه، یکی دیگه. نکته مهم تو بازی این نیست که چقدر سرگرم کننده باشه، اینه که شروع کردنش چقدر آسون باشه، ول کردنش چقدر سخت باشه. آها خب این معنی میده. دقیقاً چه چیزی ول کردنشو برات سخت میکنه؟ اوه خیلی چیزای کوچیک. مثلا تو زامبی مکا اگه بدون رفتن به مکا بیست بازی رو خاموش کنی خسته میشی دفعه بعد، پس وقتی برگردی تو بازی بدتر بازی میکنی و برای همون کیل ها، همون دانجن ها امتیاز کمتری میگیری. پس به خودت میگی خب امروز دیگه خسته شدم، وقتشه برگردم پایگاه. راه میافتی سمت پایگاه. هیچ وقت پایگاه نزدیک کوست نیست. در راه رسیدن به پایگاه یه کوست تازه میبینی، کوتاه با جایزهای خوب، اونو انجام میدی، دوباره میری سمت پایگاه، ولی باز وسط راه یه کوست دیگه میبینی، یک کمی بلندتر از چیزی که به نظر میرسه. تو بازی بیشتر موندی، زمان گذشته، ولی بالاخره میرسی پایگاه، ولی اونقدر بازی کردی که خیلی نزدیک لول آپ بشی. خیلی حیف الان بازی رو قطع کنی، میری بیرون چند تا کیل تصادفی لول آپ میشی، حالا میتونی توی پایگاه سلاح و آموزش‌های خیلی خوب بخری. پس میری چند نفر رو میکشی، اینا رو میخری، بعد لول آپ میشی، حالا تازه سلاح‌های خوب گرفتی با کلی کوست تازه که آنلاک شده، میخوای بری امتحانش کنی. میرسی پایگاه، بهت خبر میدن که چند تا کوست جدید هست، سلاحاتو برو تست کن، بعضیاشون خیلی جالبن، چند تا از دوستاتم بهت ملحق شدن، پس میتونی باهاشون گروپ بشی برین کوست، چون تازه اونا بیدار شدن مدن تو بازی. خیلی سریع و بامزه‌ام هست و وقتی بالاخره مدت متوقف میشی میبینی 3-4 ساعت از وقتی گفته بودی تموم کنی گذشته. و این زیاد پیش میاد؟ آه بله، برای من هفته چند بار، و من حتی برای امتیاز بازی نمیکنم، برای کمک به اتحادیه بازی میکنم. هر چی بیشتر بازی کنی ادامه دادنش منطقی تر میشه. تمام این ماجرای طلا و روپیه و دلار و صفهای فولادی که گفتی، ما که همین بازی رو همیشه داریم بازی میکنیم، من به نظرم همونه، نه؟ پس معلومه که جواب میده فکر من. اینا همش یه بازیه، چون همه عمرمون این بازی رو کردیم، اونو همون بازی رو کرد. اقتصاددان گفت حالا میفهمم چرا خواهر بزرگ نور گفت باید با تو حرف بزنم، دختر خیلی باهوشی هستی. یاسمین سرش را پایین انداخت، گفت در مورد خواهر بزرگ نور چیکار کنیم؟ اون فکر میکرد باید برای اعتصاب کننده ها پول و حمایت پیدا میکنیم. من فکر کنم برای خودش هم پول و حمایت لازم داریم. میگه حالش خوبه ولی تو بیمارستانه و از حرفاش معلوم بود بد جوری کتک خورده. از اینجا چطور براش حمایت پیدا کنیم؟ اونا خیلی دورن. و در ذهنش گوشه روبروی بمبئی هم برای من دوره، چین که دیگر انگار کره ماه یا ماشروم کینگدام چرخید. و ادامه داد و از کجا بدونیم خواهر بزرگ نور اونجایی که هست امن میمونه؟ مرد گفت هر دو سوال خوبی هست. آدم رو کلافه میکنن وقتی همه آنلاینیم، اونقدر نزدیکن، اما وقتی لازمه کاری بکنیم که تو دنیای فیزیکی باید اتفاق بیفته یهو انقدر دوریم. و شروع کرد به قدم زدن. این حوزه خود خواهر بزرگ نوره. اون راهی میبینه برای گره زدن دنیای مجازی و دنیای واقعی، برای جابجا کردن کار و ایده و پول از یکی به اون یکی. شاید ما باید فقط رو بازی‌ها تمرکز کنیم، نه اون بخشی که بلدیم چطور استفاده کنیم رو بریم بازی کنیم. آشوک مشتاقش رو گره کرد. اما این آدم ها تو دنیای واقعی به درد سر افتادن. یاسمین یکو خندهش گرفت، اول ریز بعد واقعا خندید. جواب آنقدر واضح، گفت آشوک کاملا همینطوره و درست میدانست باید درباره‌اش چه کنه. دیدین چقدر چیزش به ما ربط داشت؟ بریم قسمت بعد.